همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چرت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم. قبل از اینکه مهمون امروز برسیم، مثل همیشه اگه دوست دارین کار منو توی فضای مجازی دنبال کنید، همیشه این کلمه رو احساس میکنم اشتباه میگم، شاید فضای مجازی درسته، سوشال میدیا
فضای مجازی
درسته. آره. من چرا شک میکنم کلمه رو.
شبکه‌های اجتماعی.
اگه دوست منو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید با هندل @kingram KINGRAAM میتونید همه جا پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه کمک کوچیکی برای پادکست یا موزیکا یا هر چیز دیگه بکنید، میتونید به gofundme.com/kingram یه سر بزنید یا foundation.app/kingram که NFT بخرین، یا Venmo هم هست @kingram. یه سری هم همیشه قور میزنن که میگن آقا چرا فلان و دست درازی و اینا، میگن با شغل نمیره، من کار دیگه ای نمی کنم، راه دیگه ای پول در نمیارم. برای همین اگه شما کمک نکنید و نتونم از این طریق من درآمد زندگیمو در بیارم، خب نمیتونم ادامه بدم به این کار. ولی اگرم نمیتونید، توانایشو نداره که پولی بدین، اونم هیچ مسئله نیست، همین که بتونید شیر کنید و لایک کنید و کامنت بذارین زیر پادکست خودش کمک میکنه که دیگران هم ببینن. اگرم دوست نداشتید میتونید فوش بدین بهم و حتما منم تگ کنید لطفا موقعی فوش دادن. دیگه واسه تون بگم که کنسرت دارم و کنسرتم 2 هفته عقب افتاده توی لندن. قبلا 13 ژانویه بود ولی افتاده 27 ژانویه، برای اینکه خیال همه راحت باشه این داستانای این ریستریکشن ها کمتر بشه توی لندن. من خلاصه لینکش توی kingram.com هست بلیت خواستین بخرین. و اینکه چی می‌خواستم بگم، خدای من مغزم امروز خیلی گوسیده. آره، اگه بلیت دارین اولردی، همون بلیتاتون ولیده، با همون بلیت قبلی ها میتونید بیاین دیگه. خلاصه دمتون گرم، به دوستاتون بگین پاشین بیاین آخرین شو این قسمت توره تا بعد دوباره چند ماه دیگه شروع کنم به داستان. مهمون امروزم یه دوست عزیزی به اسم فرزاد بیان که با هم تصادفی آنلاین آشنا شدیم خیلی وقت پیشا. فرزاد یه کار ویدیوی انیمیشن یا موزیک فکر میکنم کرده، درست میگم فرزاد؟
آره، قرار بود یه موزیک ویدیو بعد بسازم. آره. که ساخته نشد. آره.
که چه ساخته نشد، بدقلی کرد. آره. و اینا. و فرزاد ولی کار اصلیش خودش درسی که میخونه، قبلا زیست بیولوژی خونده، زیست شناسی خونده ایران، الان اینور دنیا تو آلمان داره رسانه و تکنولوژی و جامعه میخونه. این تو مایه میدیا استادیز اگه اشتباه نکنم، تو مایه
مرتبطه، میدیا تکنولوژی ان سوسایتی. آره،
خیلی اشتباه جالبی باشه، خیلی کنجکاوم. چه با خود فرزندم از این آدمایی هست که کنجکاو تو خیلی چیزای به خصوص بحثای اجتماعی خیلی فعالیت میکنه و خیلی حرفای داره برای گفتن که میتونید تو اینستاگرامش بریم ببینید، فرزاد.بیان. یوتیوب چنل هم داره که همون فرزاد بیانه و تویترش هم فکر کنم تویتر هم داری یا نداری؟
فرزاد_بیان.
خلاصه خیلی خوش اومدی دود.
مرسی رام، مرسی که من دعوت کردی. خوش
به سلامتی.
به سلامتی.
تو درینک نمیخوری؟ خب. یعنی کلن اصلا
میخورم ولی الان نه، الان نه، در کل چرا؟
این برنامه مسیح راستی با بشنی درینک بخوری، باید آب جای چیزی بردار. اگه حال نداری چی؟
آره ولی اوکی. خب میدونی اون موزیک ویدیویی که اشاره کردی، بذار بگم که چجوری شد که ساخته نشد. من اون موقع که تهران بودم، تو مثلا خیابون و اینا این نئونا رو میدیدم، بعد خیلی تو ذهنم بود که با این نئونا، یعنی با این نورای نئون یه ویدیو بسازم، با همین مثلا کبابی، نمیدونم درمان زود انزالی همه چی بود دیگه. بعد میخواستم اینا رو تحقیق کنم که یه تمی بهش بدم و با اون یه موزیک ویدیو بسازم. بعد ایده یکی از این بود که روی یکی از موزیکای تو این ویدیو کار بکنم. برای همین یه تیکه کوچیک ساختم، فکر کنم خیلی کوتاه بود، حتی 5 ثانیه 10 ثانیه، بعد فرستادم. تو گفتی باحال و اینا، با هم صحبت کنیم بسازیم. بعد من رفتم، حالا این که بگی بعد خولیه، گفتم که میسازمش. بعد با یکی از دوستام این چند شب ما تو تهران نصف شب میرفتیم ویدیو میگرفتیم و شاید مثلا نمیدونم مجموعه چند ساعت شد، ولی دیگه جای منطقه از تهران نبود که نرفته باشیم ویدیو نگرفته باشیم. و در نهایت همه اینا رو که گرفتیم، یه روز به یک دلیل احمقانه که دقیقاً یادم نیست چه اتفاق افتاد، کل ویدیو پاک شد، کل ویدیو از روی هارد پاک شد. و من اینجوری که خود دیگه اصلا فراموشش کنم دیگه، هیچی دیگه نگفتم. بعد چند ماه بهت فکر کنم مسیج دادم، گفتم که آره مثلا اون که بود اینجوری شد که نشد که بشه. یادم نیست اصلا بهت گفتم یا خود احساس کردی که دیگه هیچ خبری نشد، ولی چون فقط یه بار صحبت کرده بودیم و پروژه نبود، گفتم که دیگه پیگیرش نشدم. آره،
ولی من کنجکاوم کلن که توی صفحه دیدم یه ذره حالت چیزم داره تو اینستاگرام موتیویشنال، حالا نمیم موتیویشنال کلمه درستیه یا نه، ولی خیلی بحثایی که میکنی و صحبت میکنی انگیزشی، نمیدونم کلمه فارسیش میشه یا اون کلمه درستی نیست.
خیلی بدم میاد.
آره منم بدم میاد از این کلمه. آره. خیلی چندشه.
آره. نه ولی خوب نیست.
ولی صحبتایی که میکنیم فکر میکنم از دلیل و نیاز، یعنی سوال اصلی من اینه که اصلا دلیل و نیازی که دوست داری در مورد این موضوعات صحبت کنی چیه و چرا به این حالت خیلی منظم و انگار خیلی هم از لحاظ بصری و مثلا فرم و اینا یه نظمی داره کار. مثلا من نیست که سکیم خیالی هر از بیام جوری فک بزنی و من بدم میاد اینکه نسخه بپیچونم به کسی بگم چه جوری زندگی کنی یا نکنی. اینجوری میگم حالا بین حرفای کسی چیزی به دردش خورد. ولی خب بدونم که این فرمتی که تو بهش رسیدی از رو چه نیازی بوده که به اینجا رسیدی؟
اوکی فهمیدم. جالبه، سوال خوبیه. بدونی برای من این سمتی نبود که برم مثلا بگردم ببینم، یعنی این شکلی میگم ساده شدهش اینه که من روی مسائلی کار کردم که در درجه اول برای خودم سوال بوده و برای خودم جالب بوده و یه کنجکاوی و یه نیاز شخصی خودم داشتم که در موردش بیشتر بفهمم. ولی این انتخاب شخصیم بوده که روی اون مسائل به یه شکل منظم و به اصطلاح ساینتیست ها سیستماتیکی کار بکنم، یعنی همینجوری پراکنده نباشه، یه نظمی بهش بدم و کامل برم توش، دقیقا مثلا ریز ریز ابعادش رو در برم. بعد در کنار این علاقه شخصی که این شکلی به مسائل میپردازم، کلن این علاقه رو هم دارم که درمیون بذارم، یعنی حالا هم یاد بدم، این از بچگی بوده، حالا یکم راجع به بک‌گراند بچگی صحبت میکنم، بعد یاد بدم و کلا درمیون بذارم، یه جور ابراز خود کردنه برام جالب بوده. و ترکیب این دوتا این شده که اون چیزایی که به شکل سیستماتیک و خیلی منظم برای خودم درمیارم به همون شکلم دارم ارائه میدم، واسه همین مخاطب خب یه همچین چیزی در نهایت میبینه. ولی این شکلی نیست که مثلا برم بگردم ببینم الان راجع به چه موضوعی مثلا حرف بزنم خوبه برای آدما، بعد مثلا راجع به اون حرف بزنم. این اپروچ رو من خیلی دوست ندارم. ولی این که میگی مثلا بعضیاش چه میدونم موتیویشناله یا بعضیاش یه استراکچر خاصی داره، از این جهته که صرفا اون قضیه که برای خودم رفتم پیدا کردم، چون شاید احساس کنم حتی همینه، چون برای خودم خیلی مهم و دغدغه شخصی بوده و رفتم گشتن دنبال جواباش، وقتی مثلا به اشتراک میذارم یه سری دیگه هم هستن که میگن این مثلا ما این و یه نقطه اشتراکی پیدا میکنن توی اون کانتنت، خودشونو میبینن، برای همین به نظرشون جالب میاد. ولی از این جهت که من نخواستم اونا رو عوض کنم، صرفا دارم خودم رو ابراز میکنم، این حسو بهشون میده که خودشونن تو جایگاه تصمیم گیری. و این دقیقا به نظرم همون تفاوت بین اون چیزیه که انگیزشیایی که من دوست ندارم، اونم اینه که انگار که میخوان که تو رو عوض کنن و از موضوع اصلا درباره خودشون نیست قضیه، درباره اینکه میخوان که تو رو عوض کنن. و این تو مخ منه، من نمیخوام که آدما رو عوض کنم، ولی صرفا دارم مثلا نقطه نظر خودم رو به اشتراک میذارم. بعضیا احساس میکنن که اوکی این چیز خوبه، ما هم میتونیم این تیکر رو بگیریم برای خودمون و بعد مثلا ممکنه یه
تأثیری
هم روشون
بذاره. ایوان، آره نه این خیلی جواب خوبی بود، چون منم خودم میگم آدمایی که اصولا احساس میکنن همه جواب همه سوالا رو فهمیدن و یه جوری تبلیغ میکنن، خیلی رو مخم گیره، چون با یه قاطعیتی میگن که اگر میخواین خوشبخت باشین در 5 قدم باید فلان کارو کنید، این کسوشه رو واقعا رو مخم میره.
خیلی
دیدم مثلا تو بحثای خوب اینجا چیزای مختلفی هستش، از دیدم ببخشید ما یه برای اولین بار از وقتی که من شروع کردم پادکست ضبط کردن زومم کرش کرد و همه چی یهو قطع شد. ولی فکر میکنم داشتم می‌خواستم ازت سوال کنم فرزاد که دیدم آخه بحث‌های جالبی هستش که توی صفت میکنی و همه چیز از بحث ایجاد مهاجرت و نمیدونم پیدا کردن این چیزی که تو در موردش پشنت هستی، علاقمند هستی. یا یکی این هستش که این برام خیلی جالب بود، نوشته ای که آیا در این دردی که میکشیم محکوم به تنهایی هستیم؟ و میخوام بدونم که این یه بحثیه که چون خیلی این روزا تو ذهن منم هستش و توی این دوره کرونا هم خب فکرم بیزاره تشدید شده برای همه. تو خودت چجوری تجربه چجوری بوده با از لحاظ مهاجرت و از لحاظ اینکه دوست و آشنا پیدا کنی و از لحاظ اینکه یه کامیونیتی بتونی دور برای خودت داشته باشی که لزوما بتونی از اون تنهایی خودتو در بیای بیرون؟ همیشه آدم سوشالی بودی، آدم اجتماعی بودی نبودی؟ چون یکی از حرفایی که خیلی از بچه‌هایی که مهاجر هستن همیشه من میزنم میگن رام ما خیلی تنهاییم و فلانیم و سختیم و چیه. حالا به غیر از اونم خیلی به این معنی است که فقط یه قشر از آدم و تنها، همه به نوعی تنهایی خودشون رو دارن و میکشن باهاش هر روز دارن میجنگن.
اوکی آره اتفاقا به نظرم این سوال خوبیه که آدم قبلش و بعدش مقایسه کنه. یعنی من همیشه این سوال برام هست که آدمایی که اینجا هم تنها هن مثلا خیلی کنجکاوم که قبلش تجربه داشتن و هر کسی متفاوته. یعنی دیدم کسایی که مثلا اینجا توی ایران خیلی کامیونیتی بزرگی داشتن، اینجا مثلا اومدن ندارن اون کامیونیتی رو. یا تجربه خود من میدونی این بود که من توی ایران خیلی مثلا کامیونیتی بزرگی دورم نبود، یه تعدادی دوست صمیمی داشتم محدود. یعنی همیشه این مدلی بوده ارتباطاتم که با یه تعداد محدودی آدم ها، ولی سعی میکردم با تعداد کمی کیفیت خوبی رو حفظ بکنم. یعنی کلا اصلا ارتباطات خیلی زیادی که کیفیتش ولی خیلی خوب نباشه بیشتر اصلا اذیتم میکنه. یعنی من تو یکی از همون پستام راجع به این نوشته بودم که ارتباط سطحی با آدما بیشتر از ارتباط نداشتن اذیتم میکنه. و اینجا چیزی که تجربه کردم این بود که شاید حالا من به نظرم واقعا خورده خوش شانس بودم. اول اینکه من خب جدید اومدم، یعنی خیلی وقت نیست اینجا، الان 4 ماه هنوز نشده. ولی خوش شانس بودم به نظرم چون که توی یه کامیونیتی افتادم از هم اول بدون اینکه تلاش خاصی براش بکنم. و من توی یه خوابگاهی الان هستم که این خوابگاه به نسبت خیلی کوچیکه، کلن کمتر از 50 نفر عضو داره، ولی خیلی فضاش فضاییه که همه خوابگاه رو خود بچه‌ها اداره می‌کنن. مثلا این دیواره رو خود بچه‌ها رنگ کردن، یا همه چیز از مرحله 0-0 قرارداد بستن و مصاحبه کردن تا همه کارا، تا مثلا کف پوش پارکت رو عوض کردن، همه کار خود بچه‌ها می‌کنن. یه کامیونیتی و این کامیونیتی خب خیلی یه فضای خیلی صمیمی ایجاد می‌کنه که همه با هم دیگه در ارتباطن و این فرصت رو من داشتم که خب اینجا با آدما خیلی راحت ارتباط بگیرم. ولی نه به معنی که با هر 50 تاشون دوست صمیمی بشم. مثلا از بین کل این 50 تا من یه نفر یا شاید نهایتا مثلا دو تا با دو نفر دیگه صمیمی شدم، با یه نفر صمیمی مثلا میشه گفت که شدم. ولی خب خوب بود.
ایرانی هم هست بینشون یا نه؟ اصلا تو
یه دونه ایرانی هم هستش ولی نبود، یعنی خیلی جدید اضافه شده. اولین
این خوبه، باید روزی که مجبور شی که به زبان آلمانی حرف بزنی و کامیونیکیت کنی و اینا که زبانت هم بهتر میشه. و
آره حتی این دوست زمین انگلیسی حرف میزنیم با هم، چون یعنی اونقدر خوب نیستم تو آلمانی که بتونم در اون حالت دارم یاد میگیرم و ازش دارم یاد میگیرم چون آلمانی خودش. ولی
کلاسات یعنی به انگلیسیه یا به آلمانی؟
آره کلاسام انگلیسیه. نه آلمانی مثلا اونقدر هنوز خوب نیستش و این شانس رو میدونم که خیلی ها ندارن. یعنی من کاملا درک میکنم این قضیه رو که اگه مثلا وقتی بیای اینجا و بری توی خونه، یه خونه تنها داشته باشی، چقدر سخته که یه همچین مثلا دوست صمیمی پیدا کنی. میدونی خیلی طول میکشه. چون مثلا اینو کجا حس کردم؟ مطمئن بودم، یعنی از تجربه قبلیم جا به جای قبلی میدونستم، ولی بازم اینجا هم حتی حسش کردم. مثلا تایم کریسمس که شد، خب بچهای آلمان میرن خونه هاشون چون اینجا خانواده هاشون اینجا، اونا که رفتن خونه هاشون اینجا تقریبا خالی شد و اون تایم ارتباطات یه دفعه از یه حالتی که هر روز عادت کردی با کلی آدم حرف زدن یه دفعه میاد پایین و کامل اون خلأش رو حس میکنی. و یا میبینم بچه های بیرون رو مثلا که حتی بعضیشون خوابگاه هستن ولی خوابگاهشون فضاش این شکلی نیست که مثلا آدم با هم خیلی در ارتباط باشن، میبینم که خیلی 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 ارتباطاتشون کمتره و خیلی باید میدونی باید انرژی بیشتری بذاری. بعد اون همه اینا خب کلن اون تجربه مهاجرت رو شکل میده دیگه و آدم ها یکم هم اینجا به نظرم تعمیم زیادی میدن. یعنی مثلا من اگه محتاط نباشم میتونم بگم دوست بده که من تو خارج خیلی راحته چون مثلا من تونستم، ولی میتونم درک کنم که برای همه اینجوری نیستش و اونا هم شاید بتونن درک کنن که باز برای همه اون شکلی نیست. یعنی خیلی تجربه منحصر به فرده. ولی مسئله ارتباطیش برای من پیچیده نبود، یعنی شاید راستش یکم حتی ساده تر از ایران بود. یعنی ارتباط با خود این آدم که حداقل تو این فضا که من هستم، بازم نمیتونم تعیین بدم، برای من یکم ساده تر بود. یعنی یه خورده بهتر احساس میکنم کار میکنه ارتباطات بین فردی، ولی آدم پیدا کردن و جوین شدن به کامیونیتی و اینا به نظرم دشواره، چون که خب آدم نمیشناسه، نمیدونه آدم باید کجا بره دنبالش بگره. هرچند من تو ایرانم این چالش رو داشتم، یعنی تو تهرانم مثلا نمیدونستم و حتی اینجا یه از یه نظرهای چیزا ساده تره، چون جاهایی هست دقیقا به همین منظور کلی میدونی، مثلا همین امروز مثلا 20 تا ایونت هست تو همین شهر کوچیک من، مثلا بری تو فرانکفورت مثلا 50 تا ایونت هست. خب اینجور چیزا تو تهران نبود، برای همین امکان آشنایی اتفاقا به نظر من توی ایران به اون سادگی که، یعنی برای بعضی خیلی خوب براشون پیش رفت، من خوشحالم واسه شون، ولی برای من حداقل به این سادگی نبود. یعنی تو دانشگاه مثلا خیلی آدم های هم فکرم رو پیدا نکردم، توی جاهای دیگه گشتم و شانسی آدم رو پیدا کردم و هی خود بهشون کانکت شدم، ولی بازم کلی انرژی گذاشتم، کلی همیشه داشتم انرژی میذاشتم، هیچ وقت نشرال پیش نمیرفت.
چی میشه؟ چی باعث میشه که یه سری آدم ها این ترس رو داشته باشن یا اون اعتماد به نفس رو ندارن که بتونن اون ارتباط رو برقرار کنن و خودشون رو پرت کنن؟ حالا شاید محدودیت زبان هست و فرهنگ و همین سری سطحی رو درک میکنم، ولی من یه جایی جد میرم خودم یه جوری هم که به هر زبونی که شده سعی میکنم برم با آدم ها ارتباط برقرار کنم و یه جوری یه کانکشنی داشته باشم. این احساس میکنم این بعضی وقتا برای یه سری بچه‌هایی که تازه مهاجرت میکنن و مثلا همیشه یه چیزی که میگم اینه که خیلی سالم نیست تو سری بری راحت توی اجتماع ایرانیا. این کار من خیلی بدم میاد که مهاجرایی که میان و سالها میمونن خارج، مثلا توی آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و هنوز مثلا زبون اونجا رو درست یاد نمیگیرن و براشون چون انقدر راحت بود توی همون اجتماعی کامفورت زون خودشون باشن، یه ذره آدم باید به نظرم باید به خودش یه چالنجی بذاره که سعی کنه بره میدونی آدم یا کامیونیتی های جدید میت کنه و ببینه. من خودم مثلا همیشه تو ونکوور، حالا چه از راه تیندر بود، چه از راه فارم بود، چه از راه میدونی اپایی که تو با یکی دیگه فقط هوکاپ میکنی که بری سینما فیلم ببینی یا بری بوک کلاب، همیشه دنبال این بودم که برم آدمای جدیدی میت کنم، چون مثل همه من واقعا حوصله‌ام سر میره اگه فقط تو همش تو یه جمع باشم صبح تا شب و همون یه حرفای تکراری و بلغور کنیم صبح تا شب. ولی بگم این فکر میکنی چی باعث میشه که بچه‌هایی که میان اونجا بازم هنوز خیلی وقتا احساس تنهایی بکنن؟
ببین راستش نمیدونم دقیقا چیه، یعنی تاپیک جالبی برای خودم و برای خودم هنوز خیلی ابعادش سواله و حدس میزنم چیزی بیشتر از صرفا خواستنه، یعنی چیزی بیشتر از مثلا صرفا جسارت داشتنه. یعنی من میتونم احساس میکنم که یه جاهایی هست که آدم ها واقعا تلاش زیادی هم میکنن ولی کار نمیکنه، چون میشناسم آدم هایی رو که یعنی ارتباطاتشون رو جدی میگیرن و براشون مهمه و براش انرژی میذارن ولی بازم کار نمیکنه. و این احساس میکنم خب اول اینکه خیلی به موقعیت برمیگرده، یعنی مثلا میگم فرض کن آدمی که مثلا شغلی میاد اینجا با آدمی که مثلا دانشجویی میاد اینجا با آدمی که مثلا به عنوان پناهنده میاد اینجا، خیلی سه تا سبک زندگی متفاوت از همون اول براشون رقم میخوره، تو کامیونیتی های متفاوتی میافتن. مثلا مثالش اینه که شغلی وقتی میای خب از صبح تا عصر داری کار میکنی و اینجا یکی از بچه‌ها تو یکی از ویدیو یوتیوبش میگفت از سر کار که میام شیشه و مثلا هفت همه جا میبنده، یعنی طرف از سر کار که میاد رسما زندگی مثلا تموم شده یه جورایی. اوکی حالا یه جاهایی باز میشه نصف شب، ولی بازم مثلا طرف محدود به آخر هفته هاست برای اینکه بره مثلا توی بار بشینه. خب این خیلی متفاوته با مثلا سبک زندگی دانشجویی که تو میری مثلا توی دانشگاه بعد کلی مثلا آدم همسن و سال خودت هست و باز الان دوباره تو شرایط کرونا همینا فرق داره، یعنی مثلا ما کلاس نداریم و من هنوز هم کلاسیامو دیدم چون مثلا گروه داریم و اینها، ولی به هر حال اون فضای دانشگاهی که راحت مثلا باشون کانکشیمو نداریم. اول ترم مثلا یه پارتی بود و اونجا مثلا 200-300 نفر دیدم از بچه دانشگاه، ولی همون بود دیگه، همچین ایونتی مثلا نداشتیم. به نظرم این شرایطی هستش، ولی خب آره فردی هم آدم ها به نظرم فرق میکنن، یا مثلا انتظاراتشون هم فرق میکنه. یعنی من نمیگم که مهارت ارتباط و مهارت اجتماعی اینو تاثیر نداره، فکر میکنم داره و در مورد یه سری داره و چه تو ایران چه اینجا، ولی فکر میکنم باز فقطی نیست، یعنی شرایط من فکر میکنم که خیلی تاثیر گذاره. و اینکه آدم ها میرن سراغ مثلا کامیونیتی های فارسی زبونم باز برام قابل درکه، یعنی یه جایی مثلا انرژی میذاری که با آدم های اینجا ارتباط بگیری، ولی مثلا نمیشه، به جای تنهایی شاید اینو ترجیح میدن.
آره اون احساس امنیت، اون انجا احساس امنیت میکنی دیگه توی اون جامعه خودت، اجتماعی خودت، ولی بعدیش اینه که وقتی گیر میکنی اونجا دیگه بیرون نمیای از اون حبابه، چون انقدر راحته میدونی. و اینو من خیلی وقت دیدم تو خیلی دوستام که دیگه چالش نمیکنن خودشونو که بیرون از اون جامعه‌ای که توش هستن سعی کنن بیان بیرون و یه دنیای جدیدی رو کشف کنن. و من احساس کنم که توی این پستت یه در مورد تنهایی محکوم به تنهایی فکرم یه معنیه یه ذره فلسفی تر و عمیقه، یه تنهایی کهکشانی هم هستش. یه
اون پوستر راجع به همینه، اون پوستر واقعا راجع مهاجرت نیست در واقع، این که نشان آیا در این درد محکوم به تنهایی هستیم، دقیقا راجع به اینه که یه تجربه داری، داستانش اینه، داستان پوستر اینه که میگم که یه خاری مثلا توی کفشتونه، یه چیزی توی کفشتونه که اذیت میکنه، بعد با این هر روز راه میری و این خیلی تو مخه دیگه، یه چیز دیدی دیگه خیلی تو مخه، واقعا مثلا تو مخ نشسته جهان که یه چیز کفش اذیت کنه، بعد یه جایی مثلا اینو کفش تو در میاره، این چیزا رو در میاره و اوکی میشه و حس خوب بده. بعد ولی نکته اینه که و به نظر میاد که دیگه پس از این به بعد زندگی اوکی، ولی همیشه اون فلش بک اون تجربیات بعدی که به خاطر اون چیزی که تو کفشت بوده داشتی همیشه تو ذهنته، مثلا چنم یه جا داشتی با کی حرف می‌زدی ولی نمی‌تونستی درست تمرکز کنی، یا مثلا یه جا احساس می‌کنی که چقدر فرصت‌ها رو از دست دادی به خاطر این قضیه. و حالا این می‌تونه هر تجربه بعدی باشه دیگه، چه می‌دونم تجربه مورد تجاوز قرار گرفتن باشه، تجربه مثلا توی مدرسه بعد درس خوندن باشه، تجربه اینکه مثلا توی ایران به دنیا اومدی، خیلی الان این حسو دارن که زندگیشون تلف شد. و این قضیه حتی وقتی مهاجرت هم می‌کنی، مثلا آدم‌ها اینجوریه که خب اوکی 20 سالمون تلف شد 30 سالمون تلف شد، اینو نمی‌تونه آدمی فکر نمی‌تونه بی خیال بشه که این چیزای تلف شده، و اون تجربه بعده همیشه با آدم انگار میمونه. بعد سوالم این بود که آیا توی این حس بعد، توی این تجربه بعده واقعا تنها هستی، محکوم به تنهایی هستیم یا نه، یا این که اصلا با دیگران شیر بکنیم خاصیتی داره یا نه، که تو این جالبه در مورد پادکست تو خیلی کار میکنه، چون که دقیقاً جایی که آدمای فرصت رو دارن که شیر بکنن چیزا و کردن و خیلی خوب بوده. ایده من این بود که حتی وقتی ما شیر میکنیم با آدم‌ها، اونا دقیقاً همون چیزی که ما تجربه کردیم رو نمی‌کنن. یعنی حتی این جالبه، وقتی آدمایی که مثلا یه مسئله مشترک دارن، آدمایی که تو ایران مثلا درباره از مسئله ایران و حواشی اون دارن میرنجن، واقعاً دارن به شکل‌های مختلف اینو تجربه می‌کنن. و مثلا آدمایی که تو توییتر ناراحتن، واقعاً یه نفر هست که ته حسابش مثلا 1,000 تومنه و ناراحته، یه نفر هست که 1,000,000,000 و ناراحته، و تجربه کاملا متفاوتیه با اینکه یه چالش مشترک دارن هر دوش. در هر حال واقعا اینه که تجربهشون متفاوته، نمیشه اینا گفت یکسانه. و وقتی ما شیر میکنیم آدما نمیتونن دقیقا همونو تجربه کنن، چون که جای ما نبودن. ولی نکتهش این بود که من که لازم هم نیست که دقیقا همونو تجربه کنن، همین که صرفا همدیگر میفهمیم. به قول کیارستمی توی اون طعم گیلاس یه جایی میگه که تو نمیتونی منو بفهمی، میگه تو میتونی زبونی با میتونی هم دردی کنی با من زبونی، میتونی بگی مثلا من چمه، ولی دقیقا منو نمیفهم. اینم همینه که آدم دقیقا همو نمیفهم، ولی تا همون حدی که میتونیم در کنار همدیگه باشیم، به نظر من این خودش خیلیه، این خودش خیلی کار میکنه برای آدم، و همین میتونه به نظر من کافی باشه. و با اینکه دقیقا تنها هستیم به یک معنی، دقیقا به همون معنی اگزیستانسیالش تنها هستیم و تو تجربمون هم تنهاییم، یه نفر دیگه نمیتونه همون رو تجربه کنه، منحصر به فرد برای ماست، ولی میتونیم تا یه سطحی هم بفهمیم و انتخاب کنیم که در کنار هم باشیم، و همین به نظر من خوبه، همین خودش خیلیه و خیلی کار میکنه.
توی خب این تجربه درسته خیلی منحصر به فرده، ولی خب یه چیزای مشترکی هم هست از توش، فکر میکنم بالاخره آدم میتونه یه سری معنی ها رو پیدا کنه توش که حداقل اگر نتونه لمس کنه واقعیت اون تجربه رو، میتونه تا حدودی درک کنه. و میدونی کلن کار امپاتی یعنی همینه میدونی امپاتی واقعا میتونی تو درک کنی درد یه نفر دیگر رو، درک کنی اون حس آدم دیگر رو. وقتی که همیشه من میگم مشکل ما داریم تو ادبیات فارسی امپاتی معادلش رو نداریم، این نزدیکترین چیز همدلی و همدردی، ولی جای اسکوپ کامل معنی کلمه رو نمیکنه که تو کاملا از لحاظ احساسی بتونی اون آدم رو درک کنی. یعنی میگم نه کامل، ولی تو یه حدودی بتونی خودتو جای اون آدم بذاری و این باعث بشه که تو، چون ما همش کل تاریخ انسانیت بر اساس داستانه دیگه، بر اساس روایته، بر اساس یه سری استوریایی که نسل در نسل به هم دادیم و بعدن به صورت نوشته و بعد دیجیتال و فلان و ضبط شده اینا در اختیارمون بوده و ما اینا رو گوش میدیم، میخونیم، حرف میزنیم در موردش که با هم دیگه به یک نقطه مشترک نزدیکتری برسیم. و توی این پروسه جالبیش اینه که با همینی که تو میگی، با اینکه ممکن یکی 1000 تومان داشته باشه که 1,000,000 تومان و تجربه کاملا مختلف داشته باشن، ولی شاید انگیزه یا هدف یه چیز باشه، میدونی، رسیدن به یک آرامش باشه، رسیدن به یک جامعه ای که برابری بیشتری داشته باشه، میدونی. و میگم دیگه خیلی خیلی چیزهای مختلفی در بر گرفته میشه توی این پروسه که به خاطر زبان، به خاطر قدرت زبان و این تخیلی که ما داریم، ما میتونیم خودمون رو نزدیکتر کنیم به اون هدف آخری. یعنی چیزی که میخوام بهش برسم، پوینتی که برسم اینه که آره شاید مثلا اتفاقی که برای خانواده من افتاده و این تراژدی و این فلان و خیلی زیاد بوده دیگه، شاید کسی نتونه، همیشه من میگم وای من نمیتونم خودم رو جای تو ببینم اصلا، ولی چرا میتونی؟ یعنی تا حدودی درک کنی که به خاطر تاریخچه میدونی خیلی سیاسی و ترسناکی که داشتیم توی این توی کشورمون، چه اتفاقی وقتی میفته برای خانواده‌های بیگناه و ضربه هایی که میخورن و اتفاقای بدی که براشون میفته، ولی تهش کاری که میخوایم بهش برسیم اینه که یه آگاه سازی بکنیم، یه جای مشترکی پیدا کنیم که واقعا اینا کاملا نیازی نیستش که اتفاق بیفته. میدونی آدم، من همیشه بیشترین چیزی که هرسم میگیره اون خشونت هایی که اصلا که به نظرم 99.9% خشونت هاست که نیازی نیست که آدم، میدونی، به اون خشونت ها به کار بره. یعنی مگر اینکه آقا به سایی ناتسی به تو حمله کردن و باز کشور دفاع کنی، حالا اون بحثش جداست، و بقیه خشونت ها هیچ گونه توجیهی ندارن اصلا. ولی هم افکارم من مست و چرت همجوری افکارم رفته تو یه جای پراکنده، اصلا یادم رفت که پوینت آخرم چی بود. ولی آره این خودش میام، این بحث جالبیه که منم در موردش زیاد فکر میکنم این روزا به خصوص.
آره میفهمم اتفاقا این که میگی، دقیقا همین که میگی، همون دقیقا تجربه این که زبان حرف زدن، اون داستان ها دقیقا به آدم ها رو به همدیگه نزدیک میکنه، میدونی، به خصوص همون داستان ها دقیقا آدم ها رو به همدیگه نزدیک میکنه و یه هدف مشترک میسازه. راجب اون صحبت، راجب کلن امپاتی یا همون همدلی، یه ایده، دو تا شاید ایده وجود داره. یه ایده دقیقا همون ایده است که آدم ها واقعا میتونن تو یه سطح خیلی قوی با همدیگه همدلی داشته باشن که انگار واقعا دیگه مثلا یکی بشن، انگار که دقیقا اون تجربه رو منم تجربه کنم. یه خورده من شکاکم نسبت به این. یه ایده موازی هم وجود داره، شاید حالا شاید مکملش، که اصلا اینو مثلا یکی از کسایی که مطرح کرد پاول بلوم بود، کتاب، یه کتابی داره Against Empathy که البته اسمش یکم حالا مارکتینگی گذاشته Against Empathy، واقعا Against Empathy نیسته، صرفا داره میگه که امپاتی به نظر من این محدودیت ها داره، که یکم راجع به محدودیت های امپاتی صحبت میکنه، دقیقا راجع به همین که تا یه محدودیتی داره، یعنی دقیقا نمیتونی اون بشی و لازم هم نیست اصلا آدم بشی، یعنی برای اینکه بشریت پیش بره، اینکه ارتباطات پیش بره، اینا تو یه حدی از همون درک کافیه. و چون من این حسم دارم که شاید اگه خیلی احساس کنیم که واقعا دو تا چیز هست، یکی اینکه اگه احساس کنیم که ممکنه یه خود ناامید بشیم، میدونی، یه وقتایی، یا ممکنه خودمون رو گول بزنیم، اگه احساس کنیم که واقعا باید طرفو اونقدری که خودش فهمیده ما هم بفهمیم، ممکنه اصلا موفق نشیم. مثلا فرض کن یه آدمی که اسکیزوفرنیکه، خب، و یه چیزایی میبینه که ما نمیبینیم، یا صدایی میشنوه که ما نمیشنویم، هر چقدر هم خوش برای ما توضیح بده، بهترین داستانا رو هم بگه، یا ما تو فیلم ببینیم، تاش تجربه اونو ما نمیتونیم تجربه بکنیم. یا کسی که یه دراگی مصرف کنه، تو دراگ خیلی مرسومه دیگه، مثلا آقا تو مشروب مصرف کنی و یه چیز تجربه میکنی، هر چی هم با آدم حرف میزنی اونا میگن اوکی میفهمیم چی میگی، ولی تو میدونی که نمیفهمن چی میگی، میدونی تهش تو اون نمیشه، تجربه رو نمیتونی بدی بهشون با اون داستانه. با هم باید طرف یا خودش تجربه کنه یا باید بپذیره که توی همچین تجربه داشتی ولی اون این تجربه نداشته، ولی فهمید که چی میگی و میفهمه که چی میگی، ولی اون یونیک بودنه رو برای تو نگه داره. من احساس میکنم که یه محدودیتی هست، اما این نکته که تو میگم هست که یه سری چیزا هست که ما مشابهش رو تجربه کردیم، میتونیم تعمیم بدیم، میتونیم نسبت بدیم. مثلا تو میگی که چه میدونم یه دونه مثلا گوشیم افتاد شکست مثلا، خب خیلی ناراحت شدم، و من مثلا با تو دوستم، حالا اگه آدم غریبه باشی باز اونقدر نمیفهمه چون نمیدونم تا حساب چقدر نظرت راجع به مثلا اموال چیه کلا میدونی چه نمیفهم، ولی اگه دوستم باشی میفهم که اوکی تو اینجور آدمی هستی، منم مثلا اینجور آدمی هستم، منم پارسال گوشیم شکست مثلا همین حسو داشتم، یا مثلا چه میدونم فلان مثلا فامیلمون تو کما بود مثلا این حسو داشتم. اینو آره میتونیم یه جورای تضمین بدیم نزدیکتر بشیم. در نتیجه من اینو درک می‌کنم که تجربه های قبلی مشابه خیلی کمک میکنه به اینکه بتونیم همدلی داشته باشیم، و یه جاهای قشنگ اینجوریه که مثل یه بشکن آدم میگه که آها خب اینم شبیه اونه، ولی اینم این ریسکی هم وجود داره که اون بشکن کاملا بشکن اشتباهی باشه. یعنی اینم خیلی اتفاق میفته که طرف میگه مثلا من افسردم و ما فکر میکنیم افسردگی شبیه افسردگی که مثلا ما داشتیم، ولی کاملا میتونه یه چیزی باشه که خیلی مثلا شدیدتر باشه، خیلی خفیف‌تر باشه، یه شکل متفاوتی طرف داره تجربه میکنه. بر همین به نظرم باید به اون محدودیت یه جورایی یه نیم نگاهی آدم داشته باشه و خیلی مثلا انتظار نداشته باشه که باز دقیقاً یکی بشیم. یعنی اون یونیک بودنه رو احساس کنم که اوکی یه بازی هست که شاید ما نتونیم طرفو مثلا درک بکنیم، ولی اشکالی هم نداره به نظرم.
آره نه میفهم چی میگی، نه خیلی درسته. و چیزی که دوست دارم اضافه کنم اینه که من خودم چون خیلی پیغام از خیلی بچهای میگیرم که خیلی افسردن یا سویسایدال و بدون تعارف نمیدونم که کی در چه حدی واقعا فقط یه cry for help یا توجه یا چقدر واقعا درد داره اون آدم، در این چقدر این موضوع براش جدیه. و اولین حرفم همیشه اینه که لطفا با خانواده یا مادر پدر یا دوستای نزدیک یا یه تراپیستی حتما تماس بگی و اینا رو به اشتراک بذار باشون این احساساتی رو که داری، چون من که واقعا گوی نیست، من مثلا تخصصم این کار نیستش، و ولی به خاطر تجربه‌ای که میگم خودم داشتم بالاخره تو حدودی، نه فقط منظورم تجربه شخصی خودم با افسردگی و افکار سویسایدال تندنسیز اینا، منظورم اینه که تجربه زیادی که داشتم با ارتباطات با آدم‌های مختلف، با شنیدن داستان‌های آدم‌های زیاد. یعنی ببین تو وقتی که معلومات خودتو با کتاب خوندن، با دنیا دیدن، با سفر کردن، با ارتباط برقرار کردن، با سکس داشتن، با فلان داشتن، یعنی کلاً هر چی که این شناختت در مورد انسانیت همینجوری بیشتر میشه، بیشتر و بیشتر میتونی این سیگنال‌ها رو پیک آپ کنی که آدما نمیگم 100% درستن، ولی من میدونیم برای همین من الان توی همیشه مثالی که میزنم، من توی گانگستر ترین پارتی شهر، خراب ترین جای این هر شهری باشه منو ول کنی، میتونم با آدما یه جوری ارتباط برقرار کنم، تا پاش ترین و نمیدونم سوسول ترین پولدار ترین مهمونی هم باشه میتونم با اون آدما اونجا. و به نظرم این شناخت وقتی که اجتماعیت قوی تر میشه از لحاظ تاریخی، فرهنگی، سیاسی، فلان و اینا، به خصوص از لحاظ عاطفی و احساسی هم بتونی درک کنی آدمایی توی مختلف تو مکان و موقعیت‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی، خیلی راحت‌تر میشه ارتباط برقرار کنی. میفهمی چی میگم؟ یعنی منظورم اینه که یعنی آدم لازم نیستش که سلب مسئولیتم بکنه، بگه من دیگه اصلا نمیتونم درک کنم و کاملا بکشی کنار و نه هیچ، چون بعضی وقتا میدونی فقط حضور داشتن برای این آدمایی که نیاز به کمک دارن خیلی 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 کمک بزرگی میتونه باشه، ولی تمام فقط یه چیزه، یه بندید لحظه، چیز ریشه اصلی مسئله رو اصلا به هیچ عنوان حل نمیکنه این داستان. ولی تو همین پادکست دیدی که داستانای بچه‌ای که میان تعریف میکنن و بچه‌ها وایسایی که میذارن و درد دلایی کردن، اعترافاتی که کردن، این پادکست مثل اون بوتای کلیسا شده که میرن پیش کیشیشا میگن forgive me father for I have sinned، و همه گناهاشون رو میخوان اعتراف کنن که بیان اینجا چی میگن چیز دارن اسمش چیه، میخوان همه گناه خودشون رو پاک کنن برن بهش، کلمش چیه به فارسی؟
اعتراف نه
قسل اون چیزی بود که خودتون میشستی. اه بابا کلمه خوبی داره، تو هم میدونی، جفت هم میدونی ما.
تطهیر
نه نه یادم نمیاد ولی آره anyways اون حسه رو خیلی وقتا میدونی آدم ها دوست دارن بیان بیان کنن و بتونن ارتباط پیدا کنن، یه جای مشترکی پیدا کنن تو درداشون، برای اینکه اون احساس تنهایی رو دیگه نکنن. وقتی متوجه بشن که دیگه تنها نیستن توی اون مشکل و توی اون درد، خیلی یهو اصلا یه نفس عمیقی میکشن و متوجه میشن که اوکی پس شدنی هستش. یعنی ما بزرگترین مشکلی که داریم توی اینجور مسائل به نظر من همیشه اینه که فکر میکنیم آقا من فقط این مشکل رو دارم و مشکل من بدترینه تو دنیا و خاص ترین و یونیک ترین. نه، تو میدید چقدر وقتا جمله هایی که شروع میشه برای من میفرستن با این جمله که من خیلی مشکلم خاصه. نه، خاص نیست، برای تو خاص هست، درسته، هممون برای خودمون مسئله‌مون همونجوری که اولش گفتی منحصر به فرد خودمونه، ولی واقعیتش اینه که هممون، همه آدما به دردهای مختلفی داشتن، مشکلات مختلفی داشتن و هزاران کتابای روانشناسی و جامعه شناسی و همینا در مورد همین چیزا نوشته شده که متوجه بشیم که اصلا چه چیزایی باعث میشه که ما این انگیزه ها رو پیدا بکنیم که این تصمیم ها رو تو زندگیمون بگیریم.
و آره، و این تازه هم توی هم الانه، هم یه، یعنی همیشه من به یه چیزم نگاه میکنم، به یه بعد تاریخی قضیه هم نگاه میکنم که یعنی توی یه مقیاس تاریخی هم، یعنی هم نگاه میکنم که الان توی مقیاس کره زمین فعلی چه آدم های دیگه ای هستن که ممکنه مثلا دارن احساس تنهایی میکنن، و هم آدم توی مقیاس تاریخی که نگاه میکنه میبینه که سالیان سال چقدر آدم ها بودن که همچین احساسی داشتن و الان نیستن، و وقتی نگاه میکنی میبینی تو کل اون مقیاس، چه تاریخی چه جغرافیایی، چقدر تجربه مشترک هست، چقدر آدم یه جورایی تنها هم نیست به اون معنی که، ولی صرفا یعنی بقیه هم چیزهای مشترکی رو تجربه کردن به این معنی هم، ولی باز یونیک و تنها هستش، دوتاش با هم.
و تو فکر میکنی تکنولوژی اینو کمک کرده؟ خب مثلا هدفش این بود که ما رو به هم وصل کنه بیشتری، ولی دیدی که خیلی بحث میکنن که آقا ما به جایی که بیشتر به هم نزدیک بشیم و دور شدیم و فلان و از این حرفا، و نمیدونم تو چند سالته، ولی مثلا آدم هم میدونی به تنهایی خودشون یه جورایی اعتیاد بیشتری پیدا کردن، احساس میکنم نسلای جدیدتر و فضای حریم شخصی خودشون. حالا نمیدونم این چقدر نمیشه جمع‌بندی کرد و اینا، ولی بر اساس فقط میگم مشاهداتی که خودت تو رشته خودت میکنی در مورد این بحث‌های اخلاقی و بحث‌های اجتماعی چیا میگن، یعنی چجوری به این قضیه نگاه میکنن؟
این واقعا تاثیر تکنولوژی روی مثلا همین تنهایی به طور خاص یکم پیچیدگی خیلی زیاد داره، پیچیدگیش زیاده، چون که دیدن اینکه آلترناتیو جهان چه شکلی می بود اگر این نمی بود خیلی سخته. یعنی ما الان یه جهان مثلا آلترناتیوی نداریم که بگیم خب این بدون تکنولوژی، این الان با میدونیم اوکی میتونی نگاه کنی به 50 سال قبل، میتونی نگاه کنی 100 سال قبل، ولی خیلی چیز دیگه هم متفاوت بوده. یعنی تکنولوژی تنها چیزی نیست که الان اوکی مهمترینشه، ولی مقایسهش به این سادگی نیست که بگیم اوکی 50 سال قبل آدم اینجوری بودن. و حتی توی همون زمینه هم باز دوباره بررسی دیتاها خیلی پیچیده است. یعنی خیلی از بررسی‌ها هست که وقتی دقیق میشی توش میبینی که اونقدرم دقیق بررسی نکردن. مثلا سطح، یه سری میگن که آدم‌ها تنها‌تر شدن، ولی دیتاها مثلا یه بخش از دیتاها نشون میده که آدم‌ها به این معنا تنها‌تر هم که نشدن، یه سری دارن اعلام میکنن که مثلا سطح رضایت از زندگیشون مثلا بالاتره، باز یا شادمانیشون بالاتره، ولی باز تو نقاط مختلف کره زمین مثلا خیلی فرق میکنه. آمریکا یه دلیل اینکه اتفاقا این چیزا خیلی رایجه اینه که اکثر این بررسی‌ها تو آمریکا انجام میشه و آمریکا جزو واقعا کیسای بوده که یکم تو خیلی از موارد نزولی بوده سیرش. ولی من خیلی اونقدر الان تسلط ندارم روی اینکه چه دیتاهایی وجود داره تو داستان، ولی میدونم که یه سری چیزا هست که خیلی رایجه و ما همینجوری ساده میگیم مثلا آدما تنها تنهایی، آدما مثلا غمگین‌ترن، ولی یه سری دیتا وجود داره که نشون میده که واقعا مثلا اونجوری هم نیست، صرفا شاید ما داریم اینجوری بیشتر حس میکنیم، یا مثلا به واسطه سوشال میدیا اتفاقا آدما این فرصت رو پیدا کردن که بیشتر میتونن راجع به این چیزا حرف بزنن و ما بیشتر میشنویم. شبیه همین قضیه که یه سری میگن مثلا الان آدمای چه میدونم مثلا ترانسجندر بیشتر شدن. خب میدونی بیشتر شاید نشدن، ما فقط بیشتر میبینیمشون چون بیشتر فرصتشو پیدا کردن که آزادانه تر خودشون رو ابراز بکنن. یا مثلا الان فکر میکنیم افسردگی بیشتر شده چون آدم ها میتونن که راجبش حرف بزنن، ولی قبلا این فرصت نداشتن یا اوکی نبوده که راجبش حرف بزنن، یعنی هم پلتفرمش رو نداشتن هم جامعه نمیپذیرفته که راجبش حرف بزنن. این زاویه قضیه هم هست به نظرم، ولی راجب تاثیرش واقعا نظر جمع‌بندی شده ندارم، نظر جمع‌بندی شده ندارم. اما یه ایده‌ای که فکر میکنم وجود داره، شاید دو تا ایده بتونم اضافه کنم. یک ایده اینه به نظرم که تکنولوژی قطعا خونسا نیست، یعنی این که میگن مثلا آدم اگه گوشی نبود به جاش مثلا خودشون رو با چیز دیگه سرگرم میکنن، به این سادگی نیستش. یعنی مثلا تکنولوژی خونسا نیستش، قطعا یه سیستمی ساخته شده با یه سری دیتیل، یعنی همون چیزی که همون این کل ماشینی که مثلا اینستاگرام باشه که آدم‌ها رو به این قضیه که یه اعتیادی به وجود بیاره توش، و این واقعا همچین چیزی پشتش هست، یعنی همچین دیزاین شده برای اینکه آدم‌ها رو اعتیاد به وجود بیاره توش. و به قول یه نفر که مثلا تو این قضیه فعالم هست، میگه که نه اینکه خیلی هم حالا اهداف خبیثانه پشت این قضیه باشه، صرفا این پلتفرما دوست دارن که آدم‌ها بیشتر استفاده بکنن ازشون. اینستاگرام دوست داره که یوزر بیشتر توش بمونه، و یه سری آدم که اتفاقا آدمای خوبی هستن ممکنه باشن، و صرفا تسکشون این بوده که این سیستم رو جوری طراحی کنن که آدم بیشتر بمونن توش، درنچ از ایده هایی و از الگوریتم استفاده میکنن که ما بیشتر مجبور بشیم بمونیم. ولی میتونه خیلی بهتر از این هم باشه، یعنی میتونه خیلی برای انسان بیشتر طراحی بشه، میتونه خیلی اخلاقی تر طراحی بشه، و این یه مسئله که به نظر من خیلی الان ما توش ابتدایی هستیم. یعنی تا الان توی اون چیزی که از تکنولوژی داریم، از مثلا سوشال مدیا داریم، خیلی همینجوری هر کاری می‌خواستن تونستن کردن، یعنی هر جوری که می‌خواستن پروداکت رو آوردن بالا و هیچ کسی بهشون گیر نده که الان مثلا تو حق نداره اینجوری درست کنه که اعتیاد آور بشه، خیلی دستشون باز بوده. و به نظر من این قضیه عوض میشه، هرچند باز این امکانم هست که انقدر سریع تکنولوژی جدید بیاد که خود اونا دوباره چالش‌های خودش رو داشته باشه، می‌دونید، ولی من فکر می‌کنم که خیلی جا داره که اینها بیشتر برای آدم‌ها بشه، یعنی بیشتر برای نیازهای آدم‌ها بشه نه برای نیازهای اون کمپانی پشتشون. این هست
یه بحث جالبی هست که با اینکه ما اینقدر ما فیلم و داکیومنتری و مقاله و کتاب خوندیم که همه اینا اعتیاد آورن و سیستماتیک دارن ما رو میخونن دستمونو و ما رو توی جهتی هی دارن هول میدن که خودمون شاید ناخودآگاهمون خبر نداره که، ولی بازم ما این تصمیم میگیریم که انگیج کنیم، میدونی، من یک کاری دارم سعی میکنم که خیلی فعالیتمو کمتر کنم و میگم دارم سعی میکنم روزه یه دوپامین بگیرم، یعنی یه ذره کمتر حالا چه در مورد سوشال میدیا و شبکه اجتماعی، چه در مورد سکس، چه دراگز، چه الکل، دارم سعی میکنم یه ذره این دوپامین زندگیمو یخت کمتر کنم. یه چیزی که دارم سعی میکنم روش تمرکز کنم که چون یه تعادلی برسم که اینقدر های و لوهای خیلی وحشتناکی نشد که برم خرکی خوشحال و بخرکی ناراحت و افسرده. و آره این خودش برای من خیلی جالبه که چرا واقعا با این همه نالج واقعا بازم ما تصمیم میگیریم که خودمونو خیلی قشنگ مثل یه برده تحویل بدیم به این شبکه ها و تسلیم میشیم آخرش، یعنی هممون آخرش تسلیم میشیم، یعنی میدونیم بعد برامون نصف این کاری که داریم میکنیم، ولی بازم تسلیمش میشیم دیگه، میگیم چاره ای نداریم، خب من باید برای درآمد و برای کارم بالاخره باید شبکه اجتماعی فعالیت بکنم، باید فلان کنم، یکی میگه من میخوام ژورنال عکسامو نگه دارم، میگم یوتیوب چنل میخوام بزنم این درآمد من باشه فلان بشه، یعنی دیگه اصلا جزئی از زندگی شده چه بخوایم چه نخوایم.
خیلی سوال خوبیه و خیلی سوال خوبی به نظرم. و توی هم توی سوشال میدیا هستین که میگی، یعنی خیلی ها اینو دقیقا میدونن، من خودم یکشم و همچنان باز ادامه میدیم، یعنی ولی در کلی تر تو خیلی ابعاد دیگه هم هست، مثلا میدونیم فلان غذا برام خوب نیست میخوریمش، نمیدونم میدونیم که ورزش کردن برام خوبه نمی کنیمش، نمیدونم خیلی چیزها رو میدونیم که خوبه یا میدونیم که خوب نیست ولی میکنیم یا نمیکنیم برخلاف اون چیزی که واقعا میدونیم که اوکی نیستش، و اینو هی تکرار میکنیم با اینکه میدونیم، یعنی اون دانشه اون دونستنه انگار که به تنهایی کار نمیکنه. یه چیزی که یه توضیحی که مثلا وجود داره اینجا اینه که دقیقا برمیگرده اتفاقا به همون بک‌گراند زیست شناسیه، اونم اینه که دقیقا همون دوپامینی که گفتی، اونم که سیستمی که ما هستیم حالا اصطلاحاً وقتی میگن طراحی شده یعنی یه نفر طراحی کرده، ولی منظورم اینه که بر اساس سیر انتخاب طبیعی، بر اساس انتخاب طبیعی که اتفاق افتاده، ما یه سیستمی هستیم که پیگیر لذتیم، دنبال دوپامین هستیم، دنبال دقیقاً لذت بردنیم. این سیستم برای این طراحی شده که ما لذت ببریم، و دلیلش اینه که در نهایت ژنمون رو به نسل بعدی منتقل کنیم، اون که این بیسشه. و این با ابزار، با چکش به اصطلاح لذت بردن داره اتفاق میفته. در نتیجه این که میگیم ما یه جورای برده ایم، آره واقعا یه جورای برده ای هستیم که یه چکشی تو سرمون داره میخوره که اون چکش لذت است. و نکته اینه که این سیستمی که طراحی شده اصلا براش اهمیتی نداره که ما زندگی معنادارتر داشته باشیم، یا مثلا براش مهم نیست که ما تصمیم های بهتری بگیریم، براش صرفا مهم اینه که ما لذت رو بیشینه بکنیم، چون که تی اون پروسه این بهتر کمک میکرده که ما ژنون نسل بعدی منتقل کنیم، سکس بیشتر میداشتیم، فرزندآوری بهتر، غذای بهتر میخوریم، این شکلی بوده. و برای اون دوران هم هست، باز برای عصر مدرن نیستش، و اون موقع اینستاگرامی هم نبوده که طرف بتونه این لذت رو از این طریق تامین کنه، میرفته دنبال لذت و باعث میشده که بره شکار، باعث میشده که به خانوادهش استی کنه، باعث میشده که سعی کنه خودشو مثلا فرد برتر گروه نشون بده. این جور چیزا رو باعث میشده که در نهایت باعث میشده که ژنشو بهتر متعلق کنه. ولی نکته اینه که الان یه سری چیزها وجود داره، یه سری فرصتا وجود داره که خیلی خوب میتونیم سوء استفاده کنیم از این چکشه. مثلا چه میدونم، مثلا این شکلاته که اینجا هست خیلی مثلا خوب نیستش، ولی یه لذت خیلی 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 زیادی رو الان به من میده، و این مثلا 10,000-100,000 سال پیش وجود نداشته یه همچین حجم زیادی از شکر فشرده. یا مثلا میتونم با گوشی من اینستاگرام برم و این همچین چیز نبود. نکته اینه که سیستم درونیمون اهمیتی نمیده به اون اهدافمون، به اون معنایی که میخوایم از زندگی داشته باشیم، به اون خوب زیستنه براش مهم نیستش. در نتیجه ما همیشه یه تناقض درونی داریم که از یه طرف اون لذت رو میخوام، میخوام اینو بخورم یا میخوام با گوشیم کار بکنم، ولی از طرف دیگه مثلا یه سیستم یه جای دیگه از مغزم میگه مثلا بهتر الان کتاب بخون، یا بهتر الان بری ورزش کنی، بهتر این کارا رو بکنی که برات بهتره. و ممکنه اون کاره اونقدر لذت نده که این میده، یعنی تو تخت موندن بیشتر لذت میده، با گوشی کار کردن بیشتر لذت میده، غذای مضر بیشتر لذت میده، ولی من احساس میکنم که خوب نیست و باید انتخاب کنم که لذت کمتر ببرم. و خب ما خیلی کسی یادمون هم نداده که لذت کمتر رو یه جاهای انتخاب بکنیم. و نکته اینه که خب سیستم درونیمون رو در نتیجه به حرفش گوش میدیم وقتی که چیز دیگه ای نمیدونیم، وقتی که استراتژی دیگه ای بلد نیستیم. و یه استراتژی دقیقا میتونه همین باشه که دقیقا یاد بگیریم که صرفا دنبال لذت نریم، یاد بگیریم که و اتفاقا مشکل من با یه سری از همون انگیزش و این داستانا هم به همینجا برمیگرده که تبلیغشون دقیقا تبلیغ لذته، و اینه که فقط لذت ببرید از زندگی و سعی کنید لذت ببرید، یا هر چیزی که لذت میده رو انتخاب کنید. و یه جای آدم همه انتخابا رو میکنه و میبینه که کلی انتخاب کرده که لذت بخش بوده، ولی ته روز کاملا 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 از خودش ناراضیه، کاملا فاکتافه و کاملا این زندگی رو نمیخواد، با اینکه یه روزی داشته که وقتی تک تک ساعتاشو میبینی کارهایی بوده که لذت بخش بوده. واسمون توی مهمونیه بودیم، نمیدونم فلان چیزو خوردیم، با فلانی خوابیدیم، همه این کارا رو میکنی، ولی آدم مثلا آخرش میبینه که اون زندگی که میخواد نیست. نکتهش اینه که لذت به تنهایی کار نمیکنه، به تنهایی اون معنی که میخوایم رو بهمون نمیده، یا اون رضایت از زندگی رو به وجود نمیاره، ولی سیستم درونیمون اون این ندا رو داره بهمون میده که اون دنبالش بکنیم.
خیلی نکته جالبی. نه کاملا درسته. و میدونی ما خب به یه جایی رسیدیم که نیازهای اولیه‌مون خیلی هاش همش دیگه رفع شده، و این باعث میشه که وقت زیادی که رو دستمون مغزمون دیگه نمیده با خودمون چیکار کنیم. بچه‌م این عادت‌های بدی که دوپامین رو تشویق میکنه، ریوارد میکنه، هی میدونی خود من خیلی وقتا تو تخیل تو خودم هی میدونی میگم به اندازه کافی کتاب نمیخونی یا فلان نمیکنی، تحقیق نمیکنی، پاشو برگرد برو دانشگاه دکترا بگیر، فلان کن، چیچی کن و برو استاد دانشگاه شو. نه حالا این یه پارتی که شاید بخوام هنوز به پدرم یه چیزی رو ثابت کنم، یا میدونی نمیدونم چه نیازیه که احساس میکنم که هی میخوام باهوشتر شم، میخوام بیشتر بدونم، کنجکاوترم. مثلا خیلی تو تصورات خودم مستی و راستی فکر میکنم مثل میزگرد پرگار مثلا یه سری آدم حسابی نشستن و این در واقع یه مش کسخون مست و نشست که دارم میان همینجوری چرت و پرت میگن.
فانتزیت از این برنامه اونه
میدونی؟ یعنی تو ذهن خودم مثلا مثلا میگم من همچین برنامه‌ای دوست دارم داشته باشم که خیلی میدونی همه آدم های خیلی باشعور و فریخته‌ای مثلا میان نظر خیلی حرفه‌ای و درست و تحقیق شده با هزار تا رفرنس و کتاب خون، ولی اینم برای خودش یه نوعیه دیگه. واقعا حداقل واقعیتش اینه که تنها چیزی که من دارم که هیچ کمیت برنامه نداره صداقته.
دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، یعنی دقیقاً یه چیزی رو داری پر می‌کنی که خیلی جاش خالیه و واقعاً من احساس نمی‌کنم که حداقل قضیه وضعیت مثلا همین آدمایی که الان دچار یه سختی فرض کن توی ایران هستن، خب من احساس نمی‌کنم چیزی که نیاز دارن کتابای بیشتره، می‌دونی کلی کتاب تو کتابخونه هست ولی درد آدم‌ها رو درمان نمی‌کنه، در حالی که یه کسی که صرفاً بشنوتشون یا یه کسی که یک بود انسانی تری لازمه، خب نه صرفاً ارائه نالج و دانش و اینها، خب و تو داری اون دقیقاً بود انسانی قضیه رو فراهم می‌کنی، یه جایی هستی که آدم‌ها احساس می‌کنن که دارن فهمیده میشن، دارن شنیده میشن یا داره داستان مشترکشون روایت میشه، و من احساس می‌کنم که این واقعاً یه چیزی بود که جاش خالی بود. نمیگم اون دانش نیاز دانشم خیلی مهمه، اون فرهیختگی هم خیلی مهمه، ولی این ورش هم دقیقاً به همون اندازه مهمه، چون اگه این نباشه دقیقاً آدم احساس می‌کنه که خیلی توهیه، یعنی احساس می‌کنی که به قول اون شاعره یه بالون بزرگی هستی از دانش که ولی یه خیلی بالون تو خالی بزرگی از دانشه، و میگه آدمای امروز خیلیشون اینجوریه، مثلا بالونای بزرگی از دانشن که همینجوری دارن واسه خوش میاد ولی توش خالیه. تو داری یکم به نظر من اون بعد انسانی قضیه رو پر می‌کنی و این به نظرم کار زیادیه، شاید ظاهرش دقیقاً به اون میزان فنسی نیستش که اون چیزای دیگه هست، ولی به نظرم به همون اندازه مهمه، حتی شاید مهمتر، یعنی به نظرم شرایط ایران الان این مثلا حتی مهمتر، یعنی بیشتر جاش خالی بود.
دمت گرم، برم به اون تیم پرگاری ها بگم که من با شما رقابت خواهم. آقا بخوام بحث ببرم سمت چیز، تو یه کتاب نوشتی در مورد BDSM. من قبل از که برسیم به این بحث، اصلا اولا برام هزار تا سوال دارم و دهنت هم صافه، وایسا جای نریا، من میخوام سگا رو برم بیرون در رو باز کنم برم بچشه. یه ثانیه وایسا.
اوکی 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 برو.
خب ببین، برای من یه سوالی که تویه حالا میگم چیز نباشه، یعنی این
نه راحت بگو اشکال نداره،
چون توی بحث سکس و اینا من یه ذره چیزم حساسم، میخوام بدونم که تو چی شد که اصلا یه کتاب، یعنی خود تجربه داری تو BDSM یا نه، این مهمترین سواله.
ببین از یه چیزی اومده، از یه
جواب سوال اول بده آره یا نه.
تجربه دارم
خب،
و همونطور که بهت گفتم کارهایی که روشون فوکس دارم به یه دغدغه و به دغدغه شخصی برمیگرده، به کنجکاوی شخصی برمیگرده، برای همین هیچ کاری نمیکنم که هیچ ربطی به خودم نداشته باشه، میدونی هر کاری که کردم یه ربطی به خودم یه جور داشته، کنجکاوی شخصی بوده، اینم از همین جنس بود، نرفتم اینو الان مثلا چه موضوعی اگه کار کنم خیلی تاثیر خوبی میذاره رو این کار کنم، نه واقعا اگه اونجوری میخواستم اون کارم یه چیز دیگه انتخاب، یعنی احساس میکنم مهمترین مسئله بود که الان من با خودم وقفش میکردم، ولی برای خودم جالب بود و برای خودم کنجکاوی وجود داشت، در نتیجه از یه بک‌گراند شخصی اومده و اینجوری شد که من تصمیم گرفتم که با یه سری آدم ها مصاحبه کنم، آدم هایی که توی این فضا بودن، یعنی خودشون رو کسایی میدونستن که
یه ذره برو عقب‌تر، اول من بگو که اصلا چی شد که علاقه پیدا کردی به این دنیا و به این بحث، اصلا چی تو رو چه کششی داشتش، به خودت بک‌گراند چیه، از خانواده محافظه‌کار میای فلان چی، همه این چیزا مهمه تو این بحث بنظرم.
اوکی ولی لازم نیست که راجع به زندگی جنسی با دیتیل خیلی حرف بزنم.
نه اصلا لازم نیست. اگه راحت نیست من که میگم، من که از همه چی میگم، اگه خود راحت نیستی نگو، چیزی لازم نیست.
من تازه اومدم خارج. مثل تو با تجربه و از قدیمی نیستم. شاید منم مثلا دو سال دیگه خیلی راحت تر باشم، ولی الان فقط اونقدی راحتم که بتونم بگم خیلی راحت نیستم، میدونی در همین حد. آره. ولی بک‌گراندی که اگه بخوام بدم، ببین تقریبا میتونم بگم که شاید دو تا دورانه مهم برای من وجود داشت. یکی دورانه قبل از مدرسه، بعد از مدرسه. یعنی مدرسه، شروع مدرسه یه نقطه خیلی مهم بود. قبل از مدرسه خب یه زندگی نرمالی مثلا یه بچه که راحت و آزاد بود داشتم، ولی نرمالی که ولی خوب بود، یعنی به نسبت چیزی که من میدیدم، نه نمیدیدم، بعدم فهمیدم این بود که خوب بوده، یعنی راحت و آزاد میذاشتم. و من خب خیلی فضای اینو داشتم که مثلا بازی میکنم با خواهرم، نمیدونم بازی درست میکنم، همش بازی براش درست میکردم، مثلا شهر میساختم، بعد تو اون شهر اون باید مثلا با ماشینای بازی یه کارایی میکرد، بعد من مثلا بهش جایزه میدادم، بهش مثلا ماشینای بهتر میدادم، بعد بازی هی طولانی میشد، مثلا 8 ساعت بعد با ماشین مثلا کار میکرد، خسته میشد، بعد میرفت، بعد من عصبانی میشدم که بازی منو بازی نمیکنه. یه وقتایی من بازیو میساختم، شهر میساختم، نمیومد بازی کنه، باز مثلا عصبانی میشدم از دستش، ولی یه همچین فضایی بود. بعد رسید به فضای مثلا مهد کودک و پیش دبستانی و اینا. من اصلا با اون کانسپت خیلی اوکی دیگه نبودم، یعنی اصلا نمیفهمیدم چرا باید برم یه جای دیگه ای صبح، اصلا این برام تعریف شده نبود، نمیفهمیدم و نمیفهمیدم چرا بچه‌ها الان دور همینجا نشستن بازی میکنن، خونه هاشون نیستن، چون ما تو خونه خب خیلی سرگرم بودیم، خیلی بازی میکنیم و این فضای برام خیلی جذابیت نداشت، برای همین هی مهد کودک عوض میکردم. ولی این شانس رو داشتم، یعنی خانواده‌ام اوکی بودن که وقتی میگفتم من مهد خوشم نمیاد نمیرفتم.
یادته اصلا اون دوره؟ من که عمرن یادم میاد.
شاید چون زیاد راجبش همیشه بعدن حرف زده شده. ولی نمیرفتم دیگه. چند روز میرفتم یه مهد کودک، بعد میگفتم من دیگه خوشم نمیاد، نمیرفتم. بعد منو میذاشتن یه مهد کودک جدید، اونم مثلا یه مدت میرفتم بعد نمیرفتم. تا رسید به مدرسه. نکته اینه که تو مدرسه ولی داستان خیلی عوض شد. توی مدرسه دیگه خب نمیتونستی مدرسه تو هر روز عوض کنی دیگه، و این خیلی در تناقض بود با اون فضای قبلی که من توی خونه داشتم. مثلا بابای من کلن ایدهش این بود که بچه رو باید آزاد بذاری هر کار میخواد بکنه، و اینو واقعا بهش باور داشت و انجام میداد، یعنی واقعا هیچ کاری نداشت، فقط روی امنیت و روی مثلا یه سری احتیاط‌های بزرگ براش مهم بود که مثلا نمیریم، مثلا نمیریم دستمون تو پیوز برق نکنیم، و خیلی هم اتفاقا از بقیه خیلی حساس تر بود. مثلا اینایی که دیدی بچه رو میندازن بالا و میگیرن، مثلا از اون کار خیلی بدش میاد، بعد تو مخش بود، اینجور چیزایی که آدم آسیب بزنه، ولی کار عادی، انتخاب عادی هیچ مثلا براش مهم نمیشه کار میکنه. بعد خب من تو این فضا بودم و کلن کاراکتر بابا یکم کاراکتر خیلی خاصه، یعنی خودش چیز پیچیده‌ای که من هیچ وقت هم اصلا نفهمیدمش کامل، خیلی بک‌گراند پیچیده‌ای، مثلا PhD education داره، بعد از مثلا دانشگاه تگزاس، بعد 20 سال آمریکا زندگی کرد، بعد اومد ایران، بعد ولی ما اصلا نمی‌دونیم چی کار می‌کرده، دقیقاً نمی‌دونیم چی. هر موقع مثلا ازش می‌پرسی میگه یه کتاب باید بنویسم، ولی هیچ وقت نمی‌نویسم کتاب. و ما هیچ دیتیلی دقیق نداریم. برای همین یه چیز کامپلکس خیلی 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 غیر قابل فهمی واسمون. ولی خب یه کاراکتر خیلی کولی بود که ما رو آزاد می‌ذاشتش و همین برای ما کافی بود همیشه. و مدرسه ولی خب خیلی در تناقض بود با اون سیستم آزاد که توی خونه داشتیم و خیلی بر هم سخت بود تحملش برای من و نمی‌شدم دیگه عوضش بود. مثلا من اصلا این کانسپتی که دو ساعت بشینی یه جا به یه نفر که داره حرف میزنه گوش بدی و نتونی هیچی بگی، اصلا برام خب قابل درک نبودش. و در کل دوران مدرسه دوران سختی بود به طور کلی میتونم بگم، ولی مجبور بودم به هر حال پیش برم و خوبم بودم توش، اتفاقا توش خیلی خوب بودم و همیشه مثلا شاید نمیدونم واقعا جزو بهترین بود. برای همین حتی اذیتایی که بقیه میشدن به خاطر اینکه درسشون بد بود و من نداشتم، یعنی خیلی اونا سختی میکشیدن، تنبیه میشدن، نمیدونم، و میدیدم من اینو، ولی شامل حال من نمیشد، ولی به هر حال دیدنش اذیت میکرد دیگه، برای آدم یه حس همدلی داره باشه، یا دوستان بودن خیلیش، یا حتی مثلا اینکه دختر و پسر جدا بودن خیلی برام کانسپت عجیب بود، چون که من همیشه با خواهرم بازی میکردم یا با بقیه بازی میکردیم. خب این قضیه اینجوری بود که یهو، اینم جالبه دیگه، دقیقاً از همون دوران مدرسه بود که دنیاهای ما از هم یهو یکم فاصله گرفتش، تا قبلش همه چیزمون توی یکسان، توی یک کاسه بود. بعد ولی یه چند تا چیز وجود داشت که اینو یه خورده قابل تحمل میکردش. همون سیستم پشتیبانی که تو خونه وجود داشت خب تو دوران مرسم خیلی به من کمک کرد. اونم این بود که مثلا مامان من خیلی 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 آدم شنونده‌ای، یعنی بهترین شنونده‌ای که من میشناسم در زندگی، واقعا بدون اغراق میگم، نه اینکه چون واقعا اگه بخوام یه لیست بهم بدی بخوام یکی رو انتخاب کنم مثلا بعد مصاحبه میگم این آدم، و دلیل منطقی دارم براش، نه صرفا چون مامانم، و اینو میتونم تایید کنم از این جهت که خیلی هم دوست داره، یعنی خیلی 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 دوستای زیاده. و من خودم اینجوریام که من اون سن باشم مثلا هر 10 دقیقه یکی زنگ میزنه خونه ما، من اون سن باشم مطمئنم هر روزی یه نفر اگه زنگ بزنه من راضیم، تو سنی که مامانم روزی یه نفر، ولی اون روزی مثلا 20 نفر بزنه، چون شنونده خیلی خوبه و خوب ارتباط میگیره و خب خیلی به من گوش میداد و من همیشه بعد از مرسای تایم خیلی طولانی میمدم در مورد مرسا قول میزدم، من فقط گوش میداد و من الان واقعا عجیبه برام که کسی تو اون سطح بهم گوش بده و من فقط قول بزنم، خودم اصلا راضی نیستم، ولی اون به هر حال بهم گوش میداد. درنچ خب من یه خورده اینجوری باعث میشد که اوکی‌تر بشم. یه سری کارهای جنبی هم میکردم، مثلا خونه که میرسیدم یه مدرسه تو خونه برگزار میکردم برای اعضای خانواده و همه مجبوریم که هم بیان بشینن و گوش بدن به من، مخصوصا خواهرم، و اون خیلی اذیت میشد چون خودش هم بعد داخل مدرسه اومده بود و دوباره بعد میومد تو مدرسه من، ولی من مجبورش میکردم که بشینه گوش بده درس من، چون مثلا سعی میکردم یه آلترناتیو بهتری از اون چیزی که تو مدرسه بود ارائه بدم و اونم خیلی مزخرف بود، یعنی مدرسه منم قطعا خیلی کسل کننده بود، ولی تو ذهن خودم این بود که این دیگه الان خیلی بهتر از اون سیستمه. این سیستم گذشت تا یه روزی من از مدرسه اومدم، فکر کنم 12 13 یا 13 14 ساله بودم، بعد یه کتابی بابام خب کتاب زیاد داشتش و کتابای رندوم که اصلا خیلی عجیبه، یعنی اصلا از کتاب فیزیک پیدا می‌کنی تا کتاب روانشناسی، خیلی کتاب روانشناسی داره تا همه چیزی، همه چیز تقریبا داره، بعد ولی من هیچ وقت کتاباشو نمی‌خوندم چون خیلی بزرگسال به نظر می‌رسید. یکی از کتابا افتاده بود پایین از طبقات، من همجوری از مرسی که اومدم اینجوری دمرو رو فرش خوابیدم، این کتابا رو رندوم باز کردم، وسطشو باز کردم، نوشته بود خود ارضایی در کودکان، بعد موضوع خیلی جالب اومد، یهو مثلا یعنی قبل از اینکه ببندم اینجوری که نه اینو بذار بخونم، اونو خوندم اون تیکر رو و خیلی جذاب بود. دقیقاً یادم مثلا مامانم موقع صدام که واسه ناهار گفتم نه من الان درس دارم بذار اینو بخونم، ولی اصلا کتاب راجع به خود هزایی و راجع به سکس و این چیزا نبود، صرفا همون یه چپترش راجع به خود هزایی کودکان بود، ولی اون چپتره باعث شد من بقیه‌اشو بخونم. کتاب موضوعش اسمش بود مدرسه سومر هیل، چگونه کودکانی آزاد و شاد تربیت کنیم، چگونه کودکانی آزاد و مستقل تربیت کنیم، همچی چیزی. این کتاب مال یه باباییه که طرف خیلی سال پیش مال دهه 20 میلادیه، این یه مدرسه میزنه که کانسپتش اگه بخوای سری بگیری شبیه کانسپت مدرسه فرهاده که دقیقاً توران امیرهادی توی ایران پیاده کرد، ولی خب قدیمی تر از اونه. دقیقاً یه سری آزادیای خیلی جالبه بچه‌ها میده که مثلا میگه مجبور نیستید بیاید سر کلاس، نمیخواد هیچ بیت به هیچ جای ما نیست که نمیاد، مثلا برید تو حیاط، ولی خود بچه‌ها اتوماتیک میان چون احساس میکنن دارن یه چیزی از دست میدن وقتی نمیان، ولی حالا یه روزم نیاد چیزی نمیشه، در همین هیچ فشاری نداری وقتی سر کلاس یا هر موقع بخوای میتونی بری بیرون. و این خیلی برام جالب بود، یعنی اونجا بود که فهمیدم که اوه پس میشه که این نباشه، و این ایده افتاد تو سرم که پس اصلا میان منم شاید بتونم مثلا همچین کاری بکنم که یه تغییر ایجاد بکنم که مرزها انقدر مثلا بیخود و کسل کننده نباشه، و این تو ذهنم بود همیشه، یعنی در توی یه جایی از بک‌گراندم بود، ولی خب به این شکل نموند دیگه، در طول زمان تغییراتی کرد. مثلا متوجه شدم که اوکی ادویکیشن و تعلیم و تربیت تو ایران خیلی مثلا خسته و داغونه، و بعدا متوجه شدم که حتی تو دنیا هم تا حد زیادی خیلی خسته و داغونه، یعنی آکادمی ها اصلا کلا یکم خسته است و ادویکیشن K-12 مثلا خسته است اینو، و خیلی‌ها میدونن مثلا بیل گیتس هم اینو میدونه، روش سرمایه‌گذاری هم کرده ولی خیلی هم حتی موفق نمونده، ولی و دلیل نداره که چرا موفق نیست چون خیلی سیستمش پیچیده و بزرگه، ولی به هر حال این خستگی همه جا هست، ولی خب تو ایران به هر حال خیلی بیشتره، خسته‌تر. و ولی من متوجه شدم که خب تو ایران اصلا نمیشه این سیستم رو عوض کرد، به این دلیل که یه سری چیزهای بزرگتری وجود داره که هر گونه جلوی هر گونه تغییری رو میگیره. مثلا مثال خوبش همین 23 بود، سند 23 که اومد اینجا میتونست یه قدم خیلی خوبی باشه توی سیستم تعلیم و تربیت ایران که آموزش جنسی رو اضافه بکنه و آدم کلی چیزا میتونست عوض بشه در جامعه، یعنی بهداشت عمومی میتونست بره بالاتر و سلامت روان میتونست بره بالاتر و یه فرصت خوبی بود در نتیجه، ولی جلوشو گرفتم من نذاشتم. پس اصلا مشکل از ادویکیشن هست، ولی مشکل ادویکیشن به خودش بر نمیگرده، به معلماش بر نمیگرده، به کانتنت کتاباش بر میگرده، ولی همه اینا بازتابی از یه سری محدودیت‌های بزرگتر، یا اینکه مثلا دختر پسر با هم نیستن، میدونی مدیر مدرسه که تصمیم نگرفته، مدیر آموزش پرورش هم تصمیم نگرفته، مدیر تصمیم گرفته. در نتیجه خب فهمیدم که پس اگه بخوام تغییری واقعا ایجاد کنم باید مثلا فوکس هم بزنم روی چیزای بزرگتر، روی چیزای جدی‌تر، روی چیزایی که به طور غیر مستقیم تاثیر بذاره.
چه جوری همه اینا جمع میشن بنویسن به BDSM؟ من میخوام به اونجای داستان برسم.
داشتم منحرفت میکردم.
اصلا انقدر دیکانستراک کردی بحثو که آره من بیشتر برام میخوام بدونم که چی باعث شد تای خطش کی برات همه این بک‌گراند رو درک میکنم میفهم، و این کی شد که کم کم وارد رابطه‌های جنسی شدی، کنجکاو جنسی برات بولتر شد، و اینکه الان توی 26 سالگی بخوای کتاب در مورد چون موضوع خیلی پیچیده، موضوع ساده نیست. من بودم توی خیلی کامیونیتی های مختلف بی دی اس ام، با چه توی دامنه بودم، سابمیسیف بودم، فلان بودم، روب بازی فلان، من همه اینجور تجربه رو داشتم. میخوام بدونم که چی باعث شد که تو بخوای بیای یه همچین کتابی بنویسی، حالا بک چی شد به این موضوع بیشتر تمرکز
اوکی. ببین کلا کانسپت ارتباطات انسانی برای من خیلی جذاب بوده همیشه. خب چیزایی که مثلا قبلم الان تو همین اپیزود با هم حرف زدیم بخش زیادش خوب ارتباطات انسانی برمیگرده و فضای بی دی اس ام و حالا سکس.
بی دی اس ام برای بخوای توضیح بدیم برای همه چیه؟
آره به نظرم حتما خودت توضیح بده. ببین بی دی اس ام که مخففه سه چیز هست، مخففه دوتا مخفف میشن، یعنی بی دی خودش مخففه، ولی سادش کنیم، ترکیب اینه، یه چتر بزرگه از فعالیت های جنسی که توش یه جور اعمال قدرت میتونه باشه، توش یه جور کنترل کردن میتونه وجود داشته باشه، درد رد و بدل کردن میتونه وجود داشته باشه
و همش هم با رضایت و با کامیونیکیشن،
کاملا با رضایت. دقیقاً، یعنی چیزی اگر که با رضایت اتفاق نیفته تو این فضا اصلا نیستش، یعنی میگن که جزء این فضا نیست. و یه چیزی هم دارن، یه شعاری هم دارن که میگن که چی میگن، سیف اند سین، آره، یعنی امن باید نگه داری و عاقلانه باید نگه داری، و برای همین آره اون رضایتی بود مهم میشه. برای همین خیلی چیزا هم اتفاقی هم نکته ایه، خیلی چیزا هست که شبیه این فضاست خب، و یه خشونت هایی هست که از هم به همین شکل دیده میشه ولی از این جنس نیست. برای همین خیلی خیلی یه پیچیدگی قضیه که اتفاقا گفتی، یه پیچیدگیش همینه که ظاهری اصلا نمیشه این قضیه رو قضاوت کرد، ظاهری اصلا نمیشه فهمیدش تا اون معنایی که دو نفری که توی اون جریانن و نفهمید چیه، نمیفهمی که نمیتونی قضاوت کنی، نمیتونی ارزیابی دقیقی داشته باشی، ظاهرش رو نگاه کنی کاملا به اشتباه میفتی، فکر کنی یکی دیگه داره یکی دیگر اذیت میکنه، باید بری اینو که نجات بدی، ولی وقتی بری نجاتشون میدی، اونی که داره اذیت میشه میگه ببین بی خیال من دارم لذت میبرم، میدونی، و یا بازیشون رو خراب میکنی. برای همین اصلا اسمشو مثلا یه نظر پر اسمش گذاشته کلا بازی بزرگسالان، ادالت پلی، یه بازیه که آدم بزرگا دارن با هم دیگه میکنن، و از بیرون که نگاه میکنی مثل بازی که بچه‌ها میکنن دیگه، واقعا که دارن همو نمیکشن، ولی به نظر میاد که دارن با اون شمشیر سم هم بکشن. تو اینم هم همینه، یه جور بازیه در واقع. خیلی و خیلی از مثلا هم مصاحبه شوندهای منم تو مصاحبه هاشون دقیقاً به همین لغت استفاده کردن که میگن این یه بازیه، ما تو این بازیه خیلی دوست داریم که مثلا بهمون تجاوز بشه، تو این بازیه خیلی دوست داریم که مثلا طرف ما رو بزنه، نمیدونم بهمون بی اهمیتی کنه، نمیدونم چیزای خیلی مختلف، ولی همشون بعد اشاره میکنن که ولی در عمق، یا میگه ولی زیرپوستی از ما خوشش بیاد، ولی زیرپوستی براش مهم باشیم، ولی نه اینکه واقعا مثلا به همون تجاوز کنه ها، مثلا اینو اشاره میکنن که صرفا اون شکلی به نظر بیاد، صرفا اون حس رو مثلا به هم بده، صرفا ظاهرش براش مهمه، ولی در عمق دوست داره که کر بشه، دوست داره که مورد اهمیت قرار داده بشه، دوست داره که واقعا اوضاع حتی تحت کنترلش باشه. و اینم خود کنترل هم حالا یه موضوع جالبه که واقعا کی داره کنترل میکنه، اون کسی که مثلا سابمیسیو یا اون کسی که دامینیته.
آره این مرز بین لذت و درد و رنج و اینا، میگم کل بازیش همینه دیگه، تو همش روی بحث pleasure and pain دیگه، و برای بعضیا به نظرشون میاد که مگه میشه آدمی که انقدر بخواد درد بکشه توش لذت داشته باشه، ولی هستن آدمایی که اینجور فتیشا و کینک هایی دارن که واقعا با درد زیاد یا با حقیر شدن یا فوج خوردن یا کتک خوردن هر چی تو اون لذت بود، ولی میگم با رضایت ها، نه چیزی که کسی به زور بخواد کسی رو خفت کنه و نخواد اون کارو بکنه.
دقیقاً.
و این که میگم خب چی شد باید بگو پس، یعنی تو آلمان هم خب خیلی بیشتر هستش از این سیکس کلاب ها و جاهایی که اینجور کامیونیتی وجود دارن، تو ایران هم خب هست، ولی خب ایران خیلی قایم‌تر مسلما اینجور چیزا، ولی میخوام بدونم که
دقیقاً. اوکی. آره من تو آلمان که خیلی میگم جدیدم و خیلی نمیدونم دقیقاً این فضا رو هنوز نشناختم کامل، ولی ببین یه بخشش اینه، این که میگم کنجکاوی شخصی، یه بخشش اینه که من خیلی دوست داشتم بدونم آدمایی که در ایران توی این فضا هن دقیقاً چه چیزایی براشون جالبه. ببین من یه اطلاعاتی داشتم خب، از مثلا کتابایی که میخونم، از مقالایی که میخونم، میدونستم که چه جوری تعریف میشه، همه اینا میدونستم، ولی نمیدونستم که لوکال در ایران دقیقاً به چه شکلی داره اتفاق میفته، و تجربه شخصی تو این چیزا کافی نیستش، یعنی و اصلا باگ خیلی از نتیجه گیری اینه که خب محدود به تجربه شخصیه دیگه. یعنی وقتی محدود به تجربه شخصی نکنید، یه نفر، دو نفر، سه نفر، اصلا بگو ده نفر، چیزی رو میبینی که اطرافت به اتفاق میفته و هم جغرافیایی محدودی، هم حالا از نظر مقدار تجربت محدود. در نتیجه نیاز به ریسرچ وجود داره تو این فضا و در ایران هیچ ریسرچ روی این قضیه نشده به خاطر و طبیعی هست که چرا نشده. کلا کی میتونه بره روی این فضا؟ دانشگاهی نمیتونه روی این قضیه کار بکنه دیگه، چون که هیچ وقت همچین چیزی رو ازت قبول نمیکنه. در نتیجه راجع به کلا کینگ های جنسی هیچ تحقیقی نشده، راجع به فتیش هایش تحقیقی نشده و راجع به BDSM به طور خاص هیچ تحقیقی نشده و هیچ دیتایی وجود نداره و من دوست داشتم که این دیتا رو بدونم، یعنی کنجکاو بودم که بدونم که چه اتفاقی دقیقاً داره میفته در این کامیونیتی، یا اگه بشه گفت کامیونیتی، یا آدمایی که همچین علایق و تمایلاتی دارن، همچین فانتزیایی دارن، ممکنه الزاما اصلا عملیش هم نکرده باشن، بعضی صرفا حس میزنن. و فکر کنم که خودم میتونم این کارو بکنم و در یه موقعیتی هم داشتم که شدنی بود، یعنی کامیونیتی داشتم که منو میشناختن و حالا یه اعتمادی در طول سالها بینمون شکل گرفته بود، میدونستن روش کاری من چیه. روش کاری من روش کاری خیلی علمی بود، یعنی من خیلی همیشه سعی کردم که اون روش شناسی علمی رو پیش ببرم و با یه جدیت خیلی زیادی دنبال کنم و هیچ وقت ازش بیرون نزنم، چون هم برای خودم مهمه، یعنی برای خودم یه ارزشی بود و همون اعتمادی که آدمو داشتن می‌کردم برام. در نتیجه ترکیب همینا باعث شد که من این فرصت داشته باشم که دسترسی پیدا کنم به این آدما و توی اون کامیونیتی بیام بپرسم که کیا مرتبطن، بیام بین اونا این پژوهش رو انجام بدم. در نتیجه کلاً کل این پژوهش برای خودم خیلی جالب، یعنی دیتایی که به دست آوردم همون چیزی بود که می‌خواستم بدونم، یعنی یه بخش زیادیش همون لذت فهمیدن بود، صرفاً فهمیدم که اوکی این شکلیه. و الان مثلا اگه هیچ کس نتایجش رو نخونه، بازم من اینجوری هم که من خوشحالم که اینو انجام دادم، این پژوهش انجام دادم، چون می‌خواستم که اینا رو بدونم و فهمیدم. برای همین بخش زیادیش همینه که می‌خواستم بفهمم. ولی خب یه تأثیراتی هم داره دیگه، تأثیراتش هم زیاده، یعنی این چون اولین صحبتی که داره تو این فضا میشه، من نمیگم اولین صحبتی تو این فضا میشه، اولین ریسرچی که تو این فضا انجام شده، یه دریچه رو باز میکنه که آدمای دیگه هم همون که گفتی بیام ببینن فقط خودشون اینجوری نیستن، خیلی هم عجیب غریب نیستن، قضیه آدمای دیگه هم هستن.
آره به قول معروف هر چیزی که فکر کنی براش یه فتیش یا کینکی وجود داره، هیچ چیزی نیستش که آدم همین فکر کنه من تنها آدم تو کره زمین که مثلا همچین فتیشی دارم. این هست، همیشه هستش، یه آدمی هستش که همون فکرم داره.
آره و خیلی هم ببین وقتی صحبت نمیشه خیلی هم ایده های اشتباه به وجود میاد دیگه، یعنی خیلی خیلی ایده های اشتباهی وجود داره و میشنویم توی من مصاحبه ها میشیدم، این مابر میشنم توی پادکست ها میشنم و کسی نمیتونه، کسی هم چیزی نمیگه، چون که خیلی میدونی گفتمانش، من خیلی از نقاط گفتمان خوشم نمیاد، ولی گفتمانش چون وجود نداره، هر کسی که چیزی که خیلی آدما نمیدونن، یعنی اطلاعات کلا پایینه، کسی هم که میاد یه چیزی میگه باز خیلی نمیفهمه که داره درست میگه یا غلط میگه. من تو بخش دوم کتاب کلا سعی کردم که تئوری هایی که تو این حوزه وجود داره بررسی کنم، یعنی کلا اومدم ادبیات این حوزه مثلا سادومازوخیسم جنسی رو بررسی کردم که گفتم تو دنیا این تئوری ها الان وجود داره، اینا مثلا خیلی الان اعتبار دیگه نداره چون علمی نیستش و اینا مثلا الان هنوز دیتا کافی براش نداریم، اینا مثلا یه شواهدی پشتش هست، که کلاً آدم ها همه این کتاب ها که میخونن هم میفهمن که اوکی در ایران این قضیه به چه شکل داره اتفاق میفته، حالا توی همین دیتای محدود با همون چیزی که به هر حال با همون محدودیتی که پژوهش من داره، یعنی نمیگم پژوهش من کل ایرانو داره رپرزنت میکنه، ولی به هر حال همون چیزی که نشون میده، و اینکه کلاً چه تئوریایی تو روانشناسی برای این قضیه وجود داره، روانشناسا چی میگن، قبلاً چی فکر میکردن 50 سال پیش، الان چی فکر میکنن، و یه دریچه باز بشه که آدم ها بهتر بفهمن دیگه خودشونو و بقیه رو اطرافیانشونو.
آره میدونی چون ما هیچ وقت توی ایران این آموزش جنسی به اون صورت درست نبوده، نه تنها درست نبوده بلکه خیلی تابو بوده، میدونی خیلی محکوم بوده که آدم، یعنی باید انکار میکردین اون دیزایرها و اون احساسات جنسی خودشونو. خب این که اینا همیشه مبتلا میشه به مشکلات بعدی در زندگی اگر اینو ادرس نشن توی مقطع درستی از زندگی آدم. و میگم این وقتی که آدم ها بتونن راحت اکسپلور کنن اون سکشوالیتی خودشون رو، درک کنن که چه چیزهای دوست دارن دوست ندارن و با دیگران بتونن به اشتراک بذارن، ارتباط بگیرن با آدم های دیگه ای که هم فکر هستن، که بتونن با هم دیگه اونجور لذت ببرن، خب خیلی چیز خوبیه. میدونی چرا ادالت ها، آدم های بزرگی که با رضایت با هم دیگه دوست دارن بازی کنن، چرا نکنن؟ میدونی و میدونی تنها چیز بحث عجیبیش برای من شخص از رو تجربه میگم اینه که وقتی هر چقدر این آنولوپ رو هی بیشتر باز میکردم و بیشتر میرفتم تو این دنیا، مثلا دیگه آخرش رفته بودم تو یه سکس کاپ که برق به خودم وصل کرده بودم و میدونی آدم یه جایی که میرسه به این حد، بعدش بعضی وقتا من احساس میکنم مثلا باید همه چیو امتحان کنم تا ببینم مثلا برای من بیشترین لذت تو کجاست. یعنی ولی من فکر میکنم من داشتم به عنوان یه آدم معتاد داشتم نگاه میکردم، با دید خیلی غلطی به بازی داشتم نگاه میکردم، به جای اینکه ببینم آقا من واقعا با چی حال میکنم و چی به من لذت میده.
شارلت نکن فرس نابود کرد. شارلت بیجا بودو بیا.
آره و این فکر میکنم که توی امیدوارم یه روز که وقتی که ایران آزادی اگه وجود داشته باشه ما زنده باشیم ببینیم. و میدونی این همه سواله که آدم ها خیلی با من تو خود ایرانش، من یک سکس پارتی هایی ازشون خبر داشتم که واقعا چه تو قشر خیلی پولدار جامعه که کار عجیقری تو باغ ماغای خارج شهر میکردن، چه تو قشر پایین تر، چه هر جایی، واقعا خیلی برام جالب بود به خاطر اینکه با اون همه محدودیت ها و ترس ها و همه این چیزا دیگه یه جوری انقدر برای همه زده بود بالا که حاضر بودن که حتی به قیمت اینی که جون خودشون رو دست بدن یا زندان برن یا هرچی بتونن اون قسمت غریزه جنسی خودشون رو ارضا کنن، چون واقعا اگه نکنه آدم خول میشه قشنگ.
دقیقا آدم ها
بگو گوشم با توه.
خب چیز دیگه میخواستی اضافه کنی؟
نه بگو.
اوکی. آره همین که چیزی که گفتیم خواستم تایید کنم که من احساس کنم بازم توی اون محدودیت آدم ها یه راههایی پیدا میکنن که قضیه براشون کار بکنه دیگه، ولی یعنی دینامیک قضیه کلا عوض میشه، شکلی که آدم با هم دیگه آشنا میشن عوض میشه دیگه، مثلا تو سکس کلاب آشنا نمیشن. چند وقت پیش من دیدم یکی تو توییتر نوشته بود که هیچ وقت از من به شما نصیحت که مثلا هیچ وقت توی توییتر دنبال پارتنر رو اینا نگرید، خب و به جاش مثلا میدونی. بعد من رفتم وایوشو چک کردم، من مطمئن بودم که ایران نیست و دیدم مثلا طرف یه جوری کانادا بود، کجا آمریکا بود، کجا بود، و خیلی برام معنی داد که آره خب کسی که تو آمریکا یا کانادا خیلی راحت میتونه بگه که تو ایران تو توییتر دنبال پارتنر نگرید، چون اونجا میدونی کلی آپشن داری، میتونی تو اتوبوس هم با آدم دوست شی، چون ممکنه بغلت یه نفری بشینه که مثلا یه پارتنر خوب بعد بشه، ولی تو ایران هیچ وقت تو بی آر تی این اتفاق بعد نمیفته. و در نتیجه آدما کجا مثلا تو ایران دنبال پارتنرشون میگردن؟ تو توییتر، تو اینستاگرام، تو سوشال میدیا، چون که خب امکانش دارن و خیلی طبیعیه، این خیلی طبیعیه. اون محدودیت باعث میشه آدم داینامیک قضیه رو عوض کنه، آدم مسیری که دنبال اون نیازشو میخواد، این رفع نیاز یه جوریه لغتش، آره دیگه، ولی میخواد اون نیازشو برطرف کنه، آدم مسیرش رو سعی میکنه عوض کنه. و محدودیت همچنان بده ها، این محدودیت رو توجیه نمیکنه که دیدی میگن تو محدودیت ها خلاق باشید و فلان و اینا، ولی بعضیا اینو استفاده میکنن برای اینکه محدودیت رو توجیه کنن. شبیه ما در مسکم گفت با 1,000,000 هم میشه کارآفرینی کرد و اینا، میدونی حرف چرتیه، ولی این اتفاق به هر حال میفته، هرچند بازم یه سقفی داره، یعنی یه جای آدما دیگه اگه خیلی سخت باشه خسته میشم. قضیه همون سوال اولی که راجع به مهاجرا صحبت کردیم، یه جای طرف هی تلاش میکنه نمیشه، خب دیگه خسته میشه، بی نهایت نیست انرژیشون آدم. اگه بی نهایت بود آره همه تو هم تو مهاجرت آدم رو دوست پیدا میکن، هم تو ایران آدم و پارتنر رو دلخواه پیدا میکن، ولی خب چون انرژی محدوده ما سعیمون رو میکنیم که بالاخره هر حقه شده به کار ببریم که برسیم به اون چیزی که میخوایم، ولی یه جایی هم دیگه خسته میشیم، بعد دیگه احساس تنهایی میکنیم، افسرده میشیم و و و و و ولی وقتی شرایط راحت تر باشه خب با انرژی کمتری آدم میرسه به اون چیزی که میخواد، این مهمه.
و مسئله دیگه هم که خیلی وقت تو من تو رابطه خیلی آدم رو دیدم، از دوستای دور و برم تا هزار تا آدم دیگه که در موردشون میخونیم آنلاین رو میبینیم و فلان، به خاطر اینکه ارتباط برقرار درست نمیشه تو اون رابطه، کامیونیکیشن درست نیستش، میدونی طرف وقتی که میره یواشکی بود بره هی پورن نگاه کنه تا ارضا بشه یا بره آدمای دیگه بخوابه چون اون نیازه رو میدونی، یا حتی اگرم دوست دارم با هم میتونن صحبت کنن که آقا ما بیا اوپن ریلیشنشیپ داشته باشیم، پولی امریس باشیم، یا با هم بیایم تریسم داشته باشیم، ولی بیشتر آدما تصمیم میگیرن که تنهایی برن تک خوری و میدونی یه جوری یواشکی پشت صحنه این کارو انجام بکنن، به جای اینکه سعی کنن ادرس کنن ریشه موضوع رو که آقا من این مشکل رو نیاز دارم، بیا با هم در موردش صحبت کنیم که چجوری میتونیم بهتر بشیم. کلا ولی داره دنیا بهتر میشه، من احساس میکنم داره دیالوگ بیشتر پیش میره در مورد این بحثا و آدما دارن بیشتر خودشون رو پیدا میکنن و به سمت درستی داره میره جلو، هرچند که هنوز اون قسمت محافظ کار تو خیلی از مناطق دنیا قوی تره، ولی در کل به نظرم این آدم ها دارن راحتر و راحتر میشن با سکشوالتیشون.
آره دقیقا این که میگی، مثلا طرف دقیقا نمیگه و میره اون کارو میکنه در حالی که میتونست بگه، یه بخشش همون به همین برمیگرده، به اون ترسی برمیگرده که ما داریم از این که اگه مطرح کنیم نکنه طرف مثلا اوکی نباشه و نخواد به ما بمونه، در نتیجه بریم با یکی دیگه بدون اینکه بهش بگیم این کارو بکنیم دیگه. و توی کیس BDSM هم این قضیه وجود داشت، مثلا توی مصاحبه شونده ها بعضیا مثلا اشاره میکردن که ما چند سال مثلا با پارتنرمون بودیم ولی هیچ وقت بهش نمیگفتیم که همچین چیزی رو دوست داریم، چون که میترسیدیم خیلی به نظرش عجیب بیاد یا میترسیدیم مثلا فکر کنه بگوییم مثلا این کیه دیگه. مثلا این ترسه باعث میشد که طرف هیچ وقت نگه و مثلا اوکی باشه با چیزی که خیلی برای خودش ولی اوکی نبود، یعنی خیلی هم مثلا حال نمیکره باش. و این جالبه که اتفاقا بعضی اشاره کرده بودن که یه جایی مثلا گفتیم دو حالت اتفاق افتاده بود، برای بعضی گفتو که طرف واقعا اوکی نبود و یه سری بودن که طرف اتفاقا نه تنها اوکی بوده که خیلی هم مثلا استقبال کرده و حتی بود مثلا کسی که اینجوری بود که اون طرف هم خیلی براش جالب بوده ولی اونم نمیگفته و اینا مدت ها مثلا با هم در رابطه بودن و هر دوشون یه چیزی رو دوست داشتن و نمیدونستن و حاضرم نبودن به هم بگن و وقتی به هم گفتن هر دوشون که آره منم دوست داشتم و بعد انجام دادن، ولی حالت های مختلف، ولی در نهایت این حالت هم بود که طرف مثلا به اینجا رسیده بود که خب حالا اگه این قضیه اینقدر برای من مهمه، خب اگه پارتنرم باهاش اوکی نباشه هم اینجوری بگم، یعنی طرف این نشه رسیده بود که من میگم دیگه، من حرفام میزنم و حالا یا براش طرف مهمه یا براش طرف مهم نیست، ولی به این حد از به اینجا رسیده بود که بهتره که من کلا بگم، بهتره که کامیونیکیت بکنم قضیه رو و این خب خیلی فشار کمتر میکنه دیگه، میدونی طرفش اینه که تو خودت راحت هم اول میگی من اینجوریام، حالا طرف یا اوکی یا اوکی نیستش، بعد اینکه چه مقدار اوکی نیست این تیکش دیگه نظر شخصی منه، این تیکش نظر شخصی منه، یا طرف در حدی اوکی نیست که حاضر با تو باشه و با تجربه که تو این شکلی هستی حاضر با تو باشه ولی اون با اون چیزی که تو حال میکنی حال نمیکنه. خب اوکی، این بهتر از نقطه قبلیه، قبلش هم همین بودی، قبلش هم تو با طرف بودی ولی طرف نمیدونست و الان با طرفی، طرف میدونه ولی حال نمیکنه. اوکی خب این نقطه بهتری. نقطه بعدی اینه که تو با طرف میگی ولی طرف انقدر حال نمیکنه که حاضر نیست با تو باشه. من احساس میکنم خب شاید همچین کیسی خیلی اصلا مناسب مثلا من نباشه، شخصیش دارم میکنم، یعنی اگه یه نفر یه چیزی در منه که اگه تو ببینی اینقدر به نظر تو مثلا چیزیه که زننده است که تو نمیتونی با من باشی، خب من اصلا ترجیح میدم با تو نباشم، میدونی؟ و در نتیجه که از کل سه تا سناریو میگیرم اینه که خب من بهتره که اون چیزی که در منه رو تو بدونی که در منه، چون در هر حالت بهترش اینه که تو بدونی، یا تو اوکی و میمونی با من و دوستم داری، یا تو اوکی نمیمونی با من که خب بهتر نمونی، یا تو اوکی و میمونی با من ولی این قضیه هم خیلی حال نمیکنی، خب بازم بهتره که میدونی دیگه.
ببینم برای اینکه ببندیم پادکست رو، برای okay. سوال آخرم اینه که آدمایی که کنجکاون که وارد این دنیا بشن چه قدمایی بردارن، از کجا این شروع کنن که اطلاعات یا کنجکاوی خودشونو چجوری رفع کنن وقتی که میخوام وارد این دنیا بشن، چیزای ابتدایی که آدم خوب بدونه توی این مسیر، و در ضمن اجباری هم نیستش که حتما باید یه فتیچ وحشتناک و عجیب غریبی داشته باشه. این بعضی وقت آدما فکر میکنن که مثلا باید یه کار عجیب، نه با اگه تو داری حال میکنی، سکست خوبه، زندگی داری راضی، داری ارضا، اصلا همونو بچسب برو جلو. این بیشتر برای okay. آدمایی هستن که فکر میکنن کنجکاون یا دوست دارن یا شاید فکر میکنن یه تیکه یه نیاز بیشتری لازم دارن برای ارضا شدن، چون میدونی که خیلی سایکولوژیکال هم هستش که میدونی بعضیا فکر میکنن که فتیش مثلا آقا من فتیش فلان دارم، نه فتیش داشتن یا کینگ داشتن، فتیش به خصوص اینه که تو واقعا نیاز داری به اون به اون عمل یا به اون تیکه یا به اون قسمت یا به اون تخیل باشه، حضور داشته باشه تا بتونی ارضا بشی قشنگ. ولی خلاصه میگم دیگه، برای اینکه آدمایی که کنجکاون و میخوان دیگه بیشتر وارد این دنیا بشن، ابتدایی ترین چیزایی که باید بدونن کلا چیه به نظرتون؟
اوکی 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 قبل از اینکه به این سوال جواب بدم میتونم از امکان پادکست استفاده کنم برای اینکه بگم که من برای این کتاب دنبال ناشر هستم.
حتما بگو.
آره. برای کتاب دنبال کتاب من هم به فارسی نوشتم هم به انگلیسی، به دو زبان نوشتم و چون دوست داشتم که بیرون از ایرانم خونده بشه توسط مخاطب غیر ایرانی، چون مسئله اینجا هم اولا جالبه و احساس می‌کنم این یه دیدی هست که در ایران داره در این زمینه چه اتفاقی میفته، برای مخاطب اینجا میتونه جالب باشه. و بخش دوم کتابم که کلا تئوری این قضیه است و دیگه اصلا ربطی به هیچ محدوده جغرافیایی خاصی نداره، برای همین به دو زبون نوشتم، میخوام به انگلیسی هم منتشرش کنم. به فارسی قطعا ناشر ایرانی که داخل ایران باشه نمیتونه منتشر کنه، این یه چیزیه که خیلی واضحه، اصلا کانتنت کتاب خیلی فرهایی
فسیم یه کتاب بی دی اس ام به وزارت ارشاده.
آره آره، اما در باز نمیکنه که پست شیرم. آره، بعد برای همین یا باید مثلا با ناشر انگلیسی زبون یا حالا ناشر کلا بین المللی کار کنم یا ناشر ایرانی که خارج از ایران فعال باشه که من خیلی نمیشناسمش ناشر ایران بیرون از ایران. برای همین کلا اگر می‌خواستم ببینم که اگر کسی ناشر یا ایجنتی کلا میشناسه که مرتبط با این قضیه یا ارتباطی داره خوب میشه به من مرتبطش کنه، من خودم حالا دنبالش هستم. در مورد نشر فارسیش واقعا به جنبندی نرسیدم که قرار آخر چه جوری به فارسی، چون برام مهمه که فارسی زبونا بخونن نسخه فارسیشو، این برام مهمه، ولی اینکه چطور این اتفاق بیفته و اینا اگر که کلا ایده های وجود داره یا ارتباطاتی هستش میتونید به من ایمیل بزنید. و کلا کتابای منو میتونید از سایتم دانلود کنید، سایت farzadbayan.com/books که برید کتابای قبلی که نوشتم چیز خیلی دو تا کتاب کوتاهه، دو تا داستان کوتاهه خیلی کوچولوان، اون دو تا رو میتونید دانلود کنید ولی مجانی. و این کتابه هم اونجا قطعا خبرش میاد، ولی خب تو اینستاگرام هم میذارمش دیگه، ولی از طریق سایت رو گفتم برای اینکه میتونید از طریق سایت ایمیل بزنید. اوکی، برگردیم در مورد سوالی که گفتی که اگه کسی به این فضا، ببین من فکر کنم این نکته هست، اطلاعات غلط و اشتباه خیلی در این فضا زیاده. خب بنابراین به نظرم مهمترین قدم اینه که آدم از اینا گریز کنه. و خب برای کسی که شاید خیلی مثلا فضا رو نشناسه، تشخیص این که حالا کدوم اطلاع درست و کدوم غلط و اینا یه خورده میتونه دشوار باشه، یه خورده میتونه پیچیده باشه. برای همین من فکر کنم اگه کسی بتونه محتوای انگلیسی بخونه، یه منبع خوب میتونه یه کتابی باشه به اسم Tell Me What You Want. اوکی، اسم کتاب است Tell Me What You Want و این کتاب درباره یه روانشناسی نوشته به اسم جاستین لمینر یا لهمینر، نمیدونم کدومه، و طرف اومده روی فانتزی های ملت آمریکا تحقیق کرده و بزرگترین پژوهشی که تا حالا انجام شده. خیلی 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 آدم های زیادی، فکر کنم اگه شما نکنم 42,000 تا شرکت کننده داشت پژوهشش، و اینا رو هم بررسی کرده، یعنی گزارش کرده که این آدم ها کلن به چه چیزهای علاقه دارن و یه ژانر خیلی بزرگیش ژانر بی دی اس ام به طور خاص، ولی فقط هم اون نیستش، و هم تحلیل کرده و تحلیلش خیلی به نظر من قویه، تحلیل خیلی قویه. این مثلا میتونه یه شروع خوبی باشه چون خیلی آشنا میشه آدم. و اوکی میدونم که شرکت کننده هاش مال آمریکان، ولی خیلی از این داستان مشترک، یعنی چیزی نیست که احساس کنی که مثلا اگه در ایران آدمه پس یه چیز خیلی متفاوت و یونیک ایرانیه، این شکلی نیستش، تقریبا اون پترنا یکسانه، اون فاکتورهای بیرونیش متفاوته، ولی اون چیزی که آدم‌ها تهش دوست دارن و تجربه می‌کنن خیلی هاش مشترکه. اون به نظر میتونه شروع خوبی باشه اگه کسی بخواد با کتاب بخونه. چیزای دیگه منبع میتونم زیاد معرفی کنم، تو خود همین رفرنس‌های همین کتاب خودم اگه مثلا منتشر بشه یه سری منابع معرفی کردم، ولی همه انگلیسی هن. من راستش به فارسی که خیلی الان قابل توجه تو این فضا نمیشناسم که بخوام بگم، ولی میدونم که کسایی دارن روی این زمینه کار میکنن، ولی چیزی که توی ذهنم همین الان حاضر آماده باشه نیستش. ولی در کل اگه میخواد بخونید به نظرم باید با یه احتیاط خوبی آدمو بررسی کن، چون اطلاعات اشتباه و قدیمی که الان اصلا قبولش ندارن تو جامعه علمی خیلی زیاده تو این فضا و به عنوان چیزهای خیلی علمی هم داره گزارش میشه، درنچه باید یه خورده مثلا محتاط بود.
ببینیم فردا مردم چی میگن در مورد مستی و راستی، هر روز یه حرف جدیدی در میاد دیگه، میگن امروز هم که بی دی اس ام رو تشویق کردن و فلان، هر حرف تو دهن ما میذارن و از این چیزا. برای فرزاد خیلی حال داد باهات حرف زدم، مرسی که اومدی.
مرسی، من خوشحال شدم خیلی خیلی.
بحثمون همه جا رفتش و جالب بود و امیدوارم که کلی بهتر کنی و توی آلمانی ناشرم پیدا بکنی و حتما بهم آپدیت بده شده از فعالیت‌ها و کارا.
مرسی مرسی، حتما حتما، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. راستش بهتر از تصورات پیشرفت بهتر از تصورات پیشرفت و آره
این جمله رو خیلی وقت شنیدم ولی نه تو این کانتکست، جای دیگه شنیدم. باشه دود، بارو باز موازه خود باش، میبینم ات دیگه.
مرسی باشه، من همینطور مراقب خودت باش، فعلا
چاکس،
خدافظ.
مثل یه شمده شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شمده شدم. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم، حتی با عینک. خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم، حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود. باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی زیر